سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان چالش‌های تئوریک در سیاست امروز ایران روز جمعه 26 فوریه در محل مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس.
هوای سرد زمستانی در پاریس نامهربان که مرا هم به سرماخوردگی افکند و ما از اون بیدهایی بودیم که در مقابل این بادها لرزیدیم، برخلاف شما که ماشاءالله نلرزیدید، ماشاءالله که سالم و تندرست باشید. اما مهربانی شما نامهربانی هوای پاریس رو به نحو مضاعف جبران میکند. از آمدن شما بسیار ممنونم، سپاسگزارم. بر من منت نهادید و فرصت نیکویی رو در اختیار من نهادید برای سخن گفتن درباره مسائل حساسی که همه ما به سمت ایرانی نسبت به اونها توجه می‌ورزیم و خواستار آگاهی بیشتر نسبت به اونها هستیم و انشالله به عزم گره‌گشایی می‌توانیم درباره اونها تأمل کنیم. شکی نداریم که ایران ما در حال حاضر در دو بحران بزرگ به سر می‌برد، یکی بحران نظری و تئوریک و دومی بحران سیاسی و عملی. بحران سیاسی و عملی چیزی است که در همه خیابان‌های ما مشهود است، در اخبار جهانی مشهود است، رادیوها و تلویزیون‌های جهان گزارش آن را می‌دهند و مردم ما که به پا خواستند تا اعتراض خودشون رو فریاد بزنند یکایک گواهی می‌دهند بر اینکه بحرانی هست، گرچه که حاکمان ما مایلند که این بحران رو بپوشانند یا انکار کنند، اما پوشاندنی نیست. اخبار مربوطه به این رو همه داریم و دارید و من در اینجا بر سر تکرار اونها و بازگفتنشان نیستم و حاجتی نیست. اما در مراتب و لایه‌های عمیق‌تر یک بحران تئوریک و بحران مبنایی جمهوری اسلامی رو می‌لرزاند و جزء آفات و گرفتاری‌ها و بیماری‌های بزرگ آن است. هیچ نظام سیاسی بدون یک مبنای مستحکم تئوریک نمی‌تواند برپا بماند. حتی با احساسات و عواطف هم نمیتوان اون رو برپا نگاه داشت. اگر هم چند روزی چند سباهی بتواند دوام بیاورد، اما اگر بر پایه‌های محکم عقلانی تکیه نزند فرو ریختنی است. به همین سبب سراغ این بحران‌های سیاسی و ظاهری رو هم در عملکرد حاکمان باید گرفت و هم در مبانی نظری اونها باید پیدا کرد که اونها به جهان، به انسان، به سیاست، به تاریخ، به مقولات فربهی مثل آزادی و عدالت چگونه می نگرند و چگونه می نگریسته اند و چه شده است که ناگهان این همه نارضایی پدید آمده است و خصوصا آگاهان ما، مردم ما، این گونه نارضایتی خودشون رو ابراز می‌دارن و خواستار تغییرات اساسی در جامعه و در نظام حکمرانی آن هستند. من معتقدم که این بحران تئوریک یا این خلل‌های تئوریک به هیچ وجه تازه نیست، به هیچ وجه امروزی نیست. دیری است که در بن این نظام رخنه کرده است و مثل موریانه اون رو خورده است، اما برای اینکه آثارش ظاهر بشود چندی طول میکشد. نظام ما مثل سلیمانی بود که حشمتی داشت اما عصای او رو موریانه میخورد و وقتی که عصا به طور کامل پوسید آنگاه سلیمان بر زمین افتاد و همه دانستند که سلیمان مرده بود، اما برپا و تکیه زده بر عصا ایستاده بود. این عصا موریانه خورده است و دچار پوسیدگی عمیق شده است و گمان هم ندارم که با تعمیرهای موضعی بتواند این مشکلات را از سر بگذراند و به راحتی از عهده حل معضلات کنونی براید. یک تدبیر و یک علاج عمیقی احتیاج دارد که باید از همه عقلای قوم کمک بگیرد. تکرار روش‌های پیشین گرهی رو نخواهد گشود و از این کار فرو بسته گرهی گشوده نخواهد شد. از سالها پیش بود که این معنا برای خیلی ها آشکار بود که ما بیراهه می رویم. ما در یک مسائل کلی و جزئی اندیشه های نامرتب، مشوش و ناواضحی داریم و همچنان با ابهام سر می کنیم و حاضر نیستیم که برای اونها جوابهای واضحی و قابل دفاعی پیدا کنیم. بخشها و حوزه های عمومی و خصوصی در کشور ما سخت به هم ریخته و به هم آمیخته بود و تکلیف اینها به خوبی روشن نبود. پاسخگویی رهبران کشور پاسخگویی نبود و حقیقتاً نیندیشیده و ناسنجیده با پاره از معضلات جدید روبرو می شدند. گاهی که من پاره از سخنان رو از بعضی از حاکمان و رهبران کشور می شنیدم، ابتدا اونها رو حمله بر مبالغه می کردم، حمله بر سیاسی کاری می کردم، اما بعد به خود آمدم و گفتم که بیاییم و جور دیگری به حادثه نگاه کنیم، چشمها رو بشوییم، بنا رو بر این بگذاریم که راست میگوین حاکمان ما، اونگاه فاجعه عظیم‌تر خواهد بود. من به یاد دارم که آقای هاشمی در یکی از سخنرانی‌های خودش گفت که هیچ کشوری مثل کشور ایران و به اندازه کشور ایران آزاد نیست. من ابتدا این سخن رو شنیدم، از این گوش و از اون گوش به در کردم، احیانا لبخندی هم زدم، احیانا در دل هم افسوسی خوردم که چرا باید یکی از رهبران نامبردار جمهوری اسلامی چنین دروغ آشکار و فربهی رو بگوید. اما پس از مدتی به خود آمدم و گفتم بنا رو بر این میگذاریم که راست میگوید. من این چنین اندیشیدم با خودم که فاجعه آنگاه هست که گمان ببرم و بنا رو بر این بگذارم که کسی مثل آقای هاشمی راست میگوید، حقیقتاً میپندارد که کشور ایران آزادترین کشور در روی جهان است. اونگاه میدونید که مشکل از کجا آغاز میشود؟ از اینجا که مفهومی به نام آزادی برای رهبران ما هنوز معنا نشده است. تصویری که از آزادی دارند و به مردم میفروشند یک تصویر 100% کاذب و معوجی است و با این تصویر کاذب و مقفج جامعه رو اداره می کنند و بر مردم حکم می رانند. شما قصه کر و بیمار رو شنیده اید، کری که به عیادت بیماری رفت و چون می دانست کره، داستان در مثنوی است، مشهوره، در کتابهای دبستانی و دبیرستانی دورانی که ما تحصیل می کردیم نوشته بود، به عیادت بیماری رفت، می دانست که کر است و صدای بیمار و جوابهای بیمار را نمیتواند بشنود. نشست و با خود حساب کرد. گفت وقتی نزد بیمار میروم اول از او میپرسم که حالت چطوره؟ لابد میگه بهترم. منم میگم خدا رو شکر. بعد میگم که دکترت کیه؟ لابد اسم یه کسی رو میبره. من که نمیشنم. من میگم قدمش مبارک است. میگم غذا دوا چی میخوری؟ لابد اسمی میبره. چیز میگم نوش جان. به قول مولانا اون جوابات قیاسی راست کرد. این جوابات پیش خودش درست کرد و بلند شد رفت پیش بیمار. ظاهراً یک کدورتی هم بین این عیادت کننده و اون بیمار از قبل وجود داشت. نشست و گفتش که حالت چطوره؟ اون طرف هم که اصلاً از عیادت کردن این ناخوشنود بود گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این بیمار پر آزار و نکر. بعد گفتش که از طبیبان کیست؟ اون کس پیش تو که امی آید به خدمت پیش تو؟ گفت دکتر. گفت عزرائیل می آید برو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. خواجه پندارد که طاعت می کند، بی خبر از معصیت جان می کند. قصه این طوری شد. او نشسته خوش که خدمت کرده ام، حق همسایه به جا آورده ام، در دل بیمار آتشی افروخته است. فکر میکرد که داره کار خوبی میکنه. سرش هم این بود که یک دیگر رو درک نمیکردن. این چیزی میگفت و او جواب دیگری میداد و این نمیشنید که او چه میگوید و لذا یک صحنه عیادت که که باید به دوستی بیشتر منتهی شود به دشمنی انجامید و کدورت رو صد بار افزونتر کرد. مواجهه کر و بیمار که رهبران و حاکمان کشور ما با جامعه بیمار ما می کنند دقیقا همین حالت رو کنند و این قصه درست قصه است که وصف حال روزگار ما و شرایط سیاسی ماست. مردم چیزی می گویند، اونها به خیال خود چیز دیگری می شنوند و آنگاه پاسخ دیگری می دهند و در اثر این رفت و آمد پرسش ها و پاسخ ها رنج ها افزونتر، دشمنی ها افزونتر و فاصله ها بین مردم و حکومت بیشتر می شود. این که رهبر یک کشور نداند آزادی چیست نکته کوچکی نیست، فوق العاده مهم است. درست مثل این که طبیبی نداند اصلا مرض چیست، بیماری چیست. این نکته خیلی بزرگی است. معلوم نیست با بیمار خودش چه خواهد کرد. عاقبت ممکنه او رو بکشه. ممکنه سلامت رو عین بیماری بدونه. ممکنه بیماری رو عین سلامت بدونه. هر یکی از این مفروضات رو که شما در نظر بگیرید میدانید که نتایج مهلکی به بار خواهد آورد. از ابتدا اصلا معلوم نبود که در سیاست ورزی رضایت مردم شرط است، رضایت خدا شرط است، هدایت مردم شرط است. هیچ کدوم اینها به درستی تعریف نشده بود. یک چیز برای حاکمان ما معلوم و مسلم بود که از دروسی بود که آیت الله خمینی به آنها یاد داده بود و او این بود که اسلام سیاسی است و از اسلام باید استفاده سیاسی کرد. شاید این تعلیم آیت الله خمینی تفاوت داشت با آموزه‌هایی که فقیهان دیگر داده بودند، فیلسوفان مسلمان از اسلام داشتند. هرچه بود برداشتی بود که آیت الله خمینی داشت و این برداشت رو به پیروان خود و به جانشینان خود به نیکی منتقل کرد و اونها همین درس رو از او به درستی گرفتن و اکنون هم اعمال میکنن. اما همین و بس، چیز دیگری در کار نبود. اون چه که پدید می آمد ناشی از بدفهمی ها و بدآموزی ها و نادانی هایی بود که رفته رفته بزرگتر شد و دامنش همه ملت رو گرفت. من به خوبی به یاد دارم که وقتی در ستاد انقلاب فرهنگی بودم یکی از مسائلی که مطرح بود همین شکاف بین مذهب و ملیت بود و اینکه مثلا ایده‌ها و عزاهایی رو که ما گاهی در آیین‌های مذهبی داریم چگونه همراه کنیم با ایده‌ها و مراسمی که در آیین‌های ملی داریم و اگر بین اینها مزاحمتی برقرار شد کدوم یکی رو مقدم بداریم. بارها شده است در طول همین 30 سال جمهوری اسلامی که عید نوروز به محرم افتاده است، به عاشورا افتاده است. این که کدام یک رو باید مقدم داشت و گرامی داشت، عاشورا رو یا عید رو یا فلمثل اگر در رمضان بیفتد و همه اینها به دلیل داشتن دو تا تقویم. و شما نهایتاً دیدید هوسی که در سر پاره از روحانیان ماست که به طور کامل ما اون تقویم ملی رو تعطیل کنیم و تماماً تقویم قمری رو به کار بگیریم و حتی به جای عید نوروز عید قدیر رو بگذاریم. همه اینها حکایت از یک شکاف، یک آشفتگی و مشوش بودن توی ذهن رهبران دارد که کم هزینه به بار نمی آورد و بر اثر همینها تکلیف ها نامعین است و معلوم نیست که جامعه به کدام سو باید برود. همین قصه رضایت و هدایت که من الان اشاره کردم مایلم درباره او بیشتر سخن بگویم. اما قبل از این اجازه بدید برای اینکه کام شما هم شیرین بشه و خاطرتون متعطر و مطرب بشه یک غزلی از حافظ رو بخونم که تا حدودی میتواند پاره از ناگفته های من رو هم برای شما البته به زبان بسی بلیغتر و شیرینتر و فاخرتر بگوید و اونگاه من البته حرف خودم رو خواهم زد. چون در زمانه زندگی میکنیم که شبیه زمانه است که حافظ زندگی میکرد. اینکه حافظ اینقدر امروز نزد ما عزیز است برخلاف تقریبا تمام شاعران دیگر ما و از یک جایگاه خیلی بلندی برخورداره فقط به خاطر استادی او در شاعری نیست، در او استادی هیچ تردیدی نیست. سعدی هم البته استاد بود، مولانا هم استاد بود و بسی اساتید بزرگی دیگر ما در زبان فارسی داریم. یک دلیل مهمش این است که زمانه ما مثل زمانه حافظ است، یعنی همون اختناق و انسداد و اون امنیتی بودن شدید. به تعبیر حافظ، گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. وقتی که حافظ اینها رو میگه، حرف دل ما رو میزنه. ما میبینیم بهتر از خود ما داره وصف الحال ما رو بیان میکنه. یکی از دلایلی که حافظ امروز این همه عزیز است، این همه محترم است و این همه خواننده دارد، مشتری دارد، برای اینکه ما قربی و انسی با او احساس میکنیم که شاید با هیچ شاعر دیگری اون همه نزدیکی احساس نمیکنیم. علی رغم بلندی مفاهیمی که در دیوان حافظ هست و علی رغم رتبه‌ای که ما به او داده ایم و او رو لسان الغیب نامیده ایم، با این احوال زمینی ترین احوال ما رو هم باز میگوید و شرایط اجتماعی ما، علل خصوص یک جامعه دینی که پر از ریاست، پر از تزویر است و پر از اختناق و انسداد است، همه اینها رو به بلیغ‌ترین وجهی برای ما بیان میکند و لذا به دل ما مینشیند. خب اون غزلی که میخوام بخوانم این است: در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بگیر طره محتلعتی و قصه مخان که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است. تا همین جای غزل برای ما کافی است. اگر اشتهای شما تیز شده، خودتون به دیوان حافظ مراجعه کنید و بقیه اون رو هم بخوانید. خب در این غزل دو تا نکته است که من مایلم توجه شما رو جلب کنم. به درد ما میخوره. یکی همین که جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. این همون قصه تنگنا و انسدادی است که توی جامعه است. یعنی تنها برو، جریده برو، این تنها برو. یعنی حرف دلت رو با کسی نزن. یعنی زبان خودت رو نگه دار. اون ضرب المثلی که همیشه گفتن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، رفت و آمدت رو پنهان کن، پولت رو پنهان کن، عقیدت رو هم پنهان کن. این دستورالعمل زندگی در یک نظام استبدادی بوده و عیناً دستورالعمل زندگی در این نظامی است که ما داریم. همه ما، یک نفر اینجا به من بگه که با تجربه به این مطلب نرسیده باشه، همه ما این رو به عینه با پوست و گوشت و خونمون تجربه کرده ایم و چشیده ایم و فهمیده ایم و میدانیم که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، رفت و آمدت رو به کسی نگو، عقیدت رو به کسی نگو، پولت رو و درآمدت رو هم به کسی نگو، نگذار کسی بفهمه، چون ناامن است، فضا ناامن است. حافظ میگوید که جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. حالا حافظ البته راه حل خودش رو داره که احتمالاً اون راه حل برای جنبش سبز چندان مناسب نیست، چون میگوید که در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. همین که آدم گوشه بنشینه و می بنوشد و یک دیوان غزلی هم به دست بگیره و پاشو دراز بکنه و چند تا شعر بخونه و بالاخره آسودگی و خرمی خاطری حاصل بکنه. گفت مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. خب این راه حل حافظی است. امروز شاید ما اینو توصیه نکنیم، اما اون بخش اولش وصف حال ماست، شکی نیست. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، خیلی هم تصویر زیبایی است دیگه. یه باریکه‌ای رو در نظر بگیرید که فقط یه نفر میتونه ازش عبور کنه، مثل پل صراط، مثل یه پل باریکی که روی دره پهنی کشیده باشن، فقط یه نفر. گذرگاه عافیت تنگ است، دو نفر با هم نمیتونن برن، یکیشون حتما میلغزه و به درون دره میافته. پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. دو تا چیز رو حافظ در اینجا گفتی. بی عملی میدونید دو تا معنا داشت در گذشته. یکی به معنای بیکاری، همین آن امپلویمنت، یعنی اینکه شما رو استخدام نکنن، کار پیدا نکنید. دوم هم اینکه به علمتون عمل نکنید. عالمان بی عمل همه شنیده ایم دیگه، گفت از صد یکی به جای نیاورد شرط علم و از حب جاه در طلب علم دیگری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. خب این علم بی عمل یک معناش اینه، یکیش هم این که میگه نه تنها من بیکارم بلذا ملولم، که وصف حال خیلی از مردمان ماست و که کار پیدا نمی کنن و لذا بر ملالت اونها می افزاید و لذا بر نارضایی اونها، ولی یک جور ملولی دیگر هم داریم که این دومیشو من مایلم توجه کنید، از اون حکمت هاییست که حافظ گفته و در این غزل آورده است. ملالت علما هم ز علم بی عمل است. شما اگر علمی داشته باشید که به او عمل نکنید شما رو ملول می کنید. این رو شما بدانید، حتی اگر شما طبیبید، حتی اگر شما مهندسید، اگر طبابت نکنید، یعنی علمتون معطل بماند، به کار گرفته نشود، این سرمایه راکد بماند، این موجب ملالت شما میشه. شما خودتون رو میخورید، یک سرمایه راکد، مهندس باشید، یک عالم اخلاق باشید، اما به عقاید خودتون و ارزش‌هایی که به او پابندید عمل نکنید، ملالت میآورد. حالا من این رو چرا میگم؟ فقهای ما قبل از انقلاب یک ریشه‌ای داشتن از ملالت و امروز همشون میکوشن که اون ملالت رو رفع بکنن. فقه میخوندن اما کسی به این فقه عمل نمیکنه. من چند نفر از روحانیونی که خودشون رو خلع لباس کردن، تغییر لباس دادن، دیدم و ازشون پرسیدم که شما که در مقامات طلبگی روحانی هم جایگاه بدی نداشتید و محترم بودید، چرا بیرون آمدید از اون سلک و از اون کسوت و جامعه غیر روحانی برتن کرد؟ اینا تقریبا همشون میگفتن که ما احساس میکردیم چیزایی که میخونیم بی مصرفه، ما نشستیم فقه اسلامی میخونیم، این همه قوانین جزا توشه، دست اینو ببرید اونو سنگسار بکنید، یعنی میدونم توی معاملات، توی اجاره، توی ارث، این همه احکام بود و با چه ریزکاری های اونم، با چه دقائق و ظرائفی. ما میدیدیم اصلا کسی به اینا کار نداره، کسی عمل نمیکنه. به تعبیر یکیشون به من میگفت کسی اصلا احوال ما رو نمیپرسید، چیزی نمیگفت به من. خب ما رفته رفته ملالت آوره دیگه، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. این ما رو ملول میکرد، افسرده میکرد به اصطلاح امروزی، و ما تصمیم گرفتیم که دنبال یه چیزی بریم که علممون بی عمل نمونه، راکد نمونه، بریم سراغ یه درس دیگری، چیز دیگری، و از این طریق رفع ملالت کنیم. انقلاب واقعا یکی از فونکسیونهاش رفع ملالت از فقهای ما بود. یعنی اینها یاد گرفتن یک فضای بسیار بازی پیدا کردن برای اپلای کردن این احکام فقهی که قرنها تو حجره ها گفته بودن و به قول یکی هیچ کسی احوالش رو نمیپرسه. این رو به طور جدی از من بشنوید، اینا خوب به این سخن حافظ عمل کردن که ملالت علما هم ز علم بی عمل است، و لذا برای رفع ملالت باید فضای پدید آورد که این علم بی عمل نماند، بلکه چی بشه؟ اپلیکیشن پیدا کند، کاربرد پیدا کند و اینها بتوانن اون رو اجرا کنن. من از اینجا واقعا میخوام یک نقبی بزنم به یکی از آفات بزرگی که در جامعه ماست و یکی از همون بحرانها و چالشهای بزرگ تئوریک تو جامعه ماست. روحانیت ما نه تنها انجام و اعمال فقه رو برای رفع ملالت میخواست، این نشاطی که شما احساس میکنید که بعضی از قضات ما دارن، بعضی از فقهای ما دارن که احساس میکنن که فقهی که اونها میخوندن فعلا عمل میشود توی بانک ها، توی ادارات، توی دانشگاه ها، توی مدارس، حالا به اندازه‌ای که زورشون رسیده، حجابی رو که مثلا معتقد بودن این رو حتما برپا کردن و زنان رو وادار کردن که این حجاب رو داشته باشن، ازدواج بر وفق قواعد اسلامی صورت میگیرد و هر چیز دیگری از این قبیل. خب این نشاطی داده است و نشاط آورم هست. واقعا من و شما هم به جای اونها بودیم کم هضم نمی بردیم. این بالاخره یک لذت روحانی به انسان میبخشه که چیزی که سالهای سال معطل مونده بود به کار افتاده و مورد توجه قرار گرفته، نه تنها مورد توجه قرار گرفته، تخلف از اون هم موجب مجازات است. ولی مطلب دوم که به دنبال این رفع ملالت میاد این است که اینها تصور کردن که این فقه مشکلات جامعه رو هم حل میکنه. یعنی این دومی بود که دیگه جنبه روانشناختی نداشت، جنبه کیف نفسانی نداشت، آدمی لذتی ببرد فقط، بلکه جنبه اجتماعی داشت، جنبه سیاسی داشت. و اون که ما گمان کنیم که با فقه موجود میتوانیم مشکلات جامعه را حل بکنیم. شما فراموش نکنید آقای خمینی در کتاب رساله حکومت اسلامی که 4 سخنرانی ایشان بود در نجف صریحا آورده است که ما هیچ چیز کم نداریم، ما همه چیز داریم، فقط قوه مجریه نداریم. و فراموش نکنید که در همان ایام که آیت الله خمینی در نجف این سخنرانی ها رو میکرد و این دروس رو میداد، یکی از یاران او یعنی آقای جلال فارسی یک رساله کوچکی نوشت تحت عنوان تسلط بر قوه مجریه. این تسلط بر قوه مجریه تمام اون درکی بود که انقلابیون ما، رهبران انقلاب ما از انقلاب داشتن، تمام اون ایدئالی بود که در ذهن داشتن و میخواستن که بعداً اون ایدئال رو محقق بکنن. معتقد بودند که از نظر قضایی همه چیز نزد ما حاضر است، از نظر قوه مجریه و قوانینی که باید در جامعه اجرا بشود همه چیز آماده است، چیزی کم و کس نداریم. اگر هم کم و کسر مجتهدین هستن، اجتهاد می‌ورزند و اون نواقص رو هم جبران می‌کنند. میماند تسلط بر قوه مجریه، به دست گرفتن فرمان ماشین جامعه و هدایت آن. این است که ما در دست نداریم و این چیزی بود که وقتی که به او رسیدن و در اثر انقلاب این فرمان این ماشین به دست اونها آمد، تقریبا کار رو تمام شده پنداشتن. یعنی همه چیز دیگه آماده است، مردمی هستن، قوانین اسلامی هست، قوه مجری هم که در اختیار و کنترل ماست، چیزی باقی نمید. این ساده انگاری در امر حکومت و اینکه جامعه رو متکثر ندیدن، نحوه حکومت و معنای سیاست رو به معنای تازه اون ندانستن و اینقدر ساده اندیشانه با مسئله برخورد کردن، اولین مرحله بروز آفات بود. منتها گرما و حرارت انقلاب اینها رو پوشیده نگه می‌داشت، مثل یه مریضی که هزار بیماری داره اما یه عشق سوزانی هم در او هست، این نمیذاره بفهمه کجاهاش درد میکنه و چشه، تا اینکه اون عشق سرد بشه، تا ببینه یکی یکی اندامهای او هر کدام زخمی دارن، دردی دارن و به فکر خودش بیفته. یکی یکی این اندامها زخم داشتن، همه جا نقصان بود، همه جا کمبود بود، اما حرارت عشق انقلابی اونقدر سوزان بود که کسی اون نقصانها رو نمیدید، یا اگر میدید به اغماز از اونها عبور میکرد. تا رفته رفته این آتش فشان از آتش فشانی باز ایستاد، اون حرارت فرو نشست، اون تب و تاب و التهاب کمتر شد و این نقصانها رفته رفته آشکارتر شد. خیلی چیزا آشکار شد، یکیش همین بود که فقه حقیقتاً پاسخگوی مشکلات جامعه نیست. ولی اگر فقه پاسخگوی مشکلات جامعه نیست، فقیهان ما سرمایه‌ای جز فقه نداشتند و به همین سبب چیز دیگری هم در دست آنها نبود برای حل مشکلات. این همه سخنی و ندا و فریادی که بعد از انقلاب برخاست که ما فقه پویا می‌خواهیم، فقه ایستا می‌خواهیم، خب اینها فریادهایی بود از سر درد، اما راه حلی هم نبود، علاجی هم نبود و به همین سبب این مشکلات باقی موند. کار افتاد به وصل پینه کردن، نه یک سیستم تازه درست کردن و از نو همه چیز رو باز اندیشی کردن. گاهی در یک موضعی، در جایی، نقطه‌ای، خللی، آفتی، بیماری پیش می آمد، موقتاً مرهمی می نهادن، رفوعی می کردن و تا امروز هم کار همینطور است. یه وقت است که شما مسئله رو از بن و بنیاد علاج بکنید، یک مبانی تازه می اندیشید، تئوری های جدید به میدان می آورید و از نو شروع می کنید هم به شناخت مشکلات هم حلشون. یه وقت است که سرهمبندی می کنید، باری به هر جهت به نحوی که فعلا بگذرد تا ببینیم چه می شود. ما در بسیاری از موارد کارمون این چنین بود. از همه اینها بدتر قصه قوه قضائیه بود. این قوه قضائیه به نظر من آفت بزرگی است در دل نظامی که ما داریم، و اگر همه نهادهای اجتماعی ما فاسد است، او از همه اینها فاسدتر است. اگر همه اونها دچار آفت است، این بیش از همه آفت زده است. و عجیب این است که درباره او ادعای بیشتر هم شده است، مدعاهای خیلی بزرگ. از ابتدا می گفتن که اگر قوه اجرایی، اگر قوه مقننه اینها مستقیما در فقه نیامده، قضا و اینها که جزو ابواب بزرگ فقه هست و فقهای عالی مقام روی اون کار کردن، ما اونجا دیگه هیچی کم نداریم اگر جاهای دیگه داشته باشیم. ولی حقیقت این است که از بن در اونجا ما کمبود داشتیم، یعنی از ریشه بگیری تا شاخه ها. شاخه ها که عبارت است از این نهادی که پدید میاد، مسئله رویه قضایی و اینا، که اصلا خبری از اینها در فقه نبود و اینا بعدن فنا شد که این چیزها رو بیفزید. ولی بن از اینها فاسدتر بود. هیچ تئوری در باب عدالت وجود نداشت و تا امروز هم وجود ندارد. فقیهان ما در یک بحران بزرگ از عدالت شناسی به سر میبرند که حقیقت عدالت ورزیدن چیست، هم عدالت در قضا و هم البته عدالت در یک سطح وسیعتری که جامعه باشد، در سیاست باشد و همه اینها. این یک چیزیست که ما به طور دراز مدت از اون رنج میبریم. یک آفتیست که در تاریخ ما وجود داشته. شما ببینید از وقتی که انقلاب مشروطه در کشور ما رخ داد، خواسته اصلی و اولین مردم چی بود؟ عدالت خانه. یعنی این فقر این معنا رو همه با پوست و خونشون درک میکردن. ما چیزی که کم داریم عدالت است. این رو میخواستن و همین امروز هم همچنان خواسته بزرگ همه ما همین عدالت است. این محقق نشده. و من بسیار هم تعجب میکنم از همه دموکراسی خواهان، از همه اصلاح طلبان در جامعه خودمون که اونقدر که باید بر این قصه قضا و عدالت تأکید نمی‌ورزن، انگشت اشاره رو به طرف او نمی‌برن. چیز فراموش شده است گویا، چیز مقفولی است. من معتقدم تجربه من، نگاه‌های من، ابزرویشن‌هایی که داشتم در همین دموکراسی ناقص فرنگی، چون هیچ جا که دموکراسی کامل وجود نداره، اون چیزی که ستون است، اون چیزی که پناهگاه مردم است، قوه قضایی است. شما این رو اگر بگیرید، هیچ چیزی از دموکراسی باقی نمیماند. تمام دموکراسی و نظام دموکراتیک بنا شده است برای اینکه مردم به حقشون برسند. و عدالت یعنی احقاق حقوق مردم، یعنی پرداخت حقوق مردم، معنای دیگری نداره. و اگر در اینجا لنگی باشد و کسری باشد، شما مطمئن باشید که جامعه، جامعه محروم است. ولو اینکه زینت‌های دموکراتیک مثل انتخابات و غیره رو هم بر خود آویخته باشد، اصل و قلب تپنده در اونجاست. و این چیزی است که ما کاملا فراموشش کردیم. اونچنان که باید درباره‌اش سخن نمیگیم و بیشترین ضربه ها رو هم از اون می‌خوریم. یکی از بحران‌های تئوریک هم در ناحیه اپوزیشن و هم در ناحیه خود حکومت و جامعه ما پس از 30 سال، همچنان این بحران در قوه قضایی است. هیچ چیزش معلوم نیست. من راجع به این که فرزن فلان قاضی فاسد است، اون یکی رشوه میگه، اینا حرفی نمیزنم. حالا هست دیگه، هممون میدونیم. ولی من چیزی بیش از این عرض میکنم، چیزی بنیانی تر از اینها، و اون که ما نه تنها آزادی رو هنوز معنی نکردیم برای خودمون، عدالت رو هم معنی نکردیم. نه تنها یک دید فلسفیکال فلسفی از آزادی نداریم، از عدالت هم نداریم. من بارها بودم، حاضر بودم وقتی که کسانی به بعضی از روحانیون، گاه روحانیون بزرگ مراجعه میکردن و از آنها راجع به آزادی سوال میکردن که رأی شما در باب آزادی چیست. همیشه تنها توضیحی که اینها بلد بودن و گویا که در یه اسکول واحدی هم اینو یاد گرفته بودن، همیشه حرفشون بود آقا آزادی وسیله است نه هدف. یک بار من از زب... اولا این که یه بیانی بود برای از سر رفع کردن و دور کردن سوال و در حقیقت پاسخ ندادن به پرسش، وسیله است نه هدف. یک بار من از اینها نشنیدم که بگوین آزادی یه حقی است از مجموعه حقوق آدمی. برای این که چیزی، کانسپتی، مفهومی به نام حق اصلا وجود نداره. نزده ولذا آزادی رو اسمشو میذارن وسیله، که میگم چیز مهمی نیست، وسیله است دیگه، ابزاری است آدم یه وقت به کار میگیره و یه وقت هم میندازه کنار و یه چیزی بهتر از او پیدا میکنه و هدف هم که نیست و دنبالش هم که نباید دوید. و به صد آفت از آزادی اشاره میکنن اما به یک آفت از قدرت اشاره نمیکنن. من این رو در نوشته های خودم آوردم، گفتم که این از کشف های روزگار ماست. شما چرا اینو نادیده میگیرید که گفتن که قدرت فساد میآورد و قدرت مطلق فساد مطلق میآورد؟ چرا این رو نمیبینید؟ من اشاره کردم، گفتم شما که اینقدر با مارکس و انگلس و مارکسیزم و این و اون مخالفت میکنید و میگید اینا اندیشه های باطلی داشتند و مردم رو گمراه کردن، شما میدونید که به تعبیر شما وقتی مردم گمراه شدن که اندیشه های مارکس و امثال اونها با قدرت آمیخته شد، یعنی در شوروی سابق به زور اینها را اعمال کردن. اونی که فساد آورد اگر فسادی باشد، اون قدرتی بود که با این اندیشه و ایدئولوژی عجین شد و او رو تحمیلی و اجباری کرد و راه انتقاد بر او رو بست. و الا پرورش اصلی مارکس در همین بلژیک بود، در همین فرانسه بود، در همون انگلستان بود که روزی 16 ساعت می نشست توی کتابخانه بریتیش میوزیم مطالعه می کرد، مقالاتش رو برای روزنامه های آمریکایی می فرستاد اینجا و اونجا. اما بزرگترین انتقادها هم تو همین کشورها از او شد. بنابراین اون اندیشه هیچ وقت غلبه تام پیدا نکرد، برای اینکه در مقابل او هم حرفها زده شد و در آزادی آفتی پدید نیامد. او هم وزنش معین شد در اون ترازوی جامعه، وزن اندیشه های دیگر هم معین شد و اینها به جدال با یکدیگر پرداختن تا کدام غالب و کدام مغلوب شدن. اما در جایی که پای قدرت به میان آمد و به زور و به ناحق یک اندیشه رو برکشید و بر بقیه تسلط مطلق بخشید و دهانها رو بست و گلوها رو خفه کرد که ندایی به اعتراض و انتقاد بر نیاورن، اونجا بود که صد آفت آفریده شد و نهایتا هم از تخت سلطنت به زیر افتاد و مغلوب شد. ما به مارکسیسم در گذشته همین ایرادو میگرفتیم، میگفتیم یکی از بحرانهای تئوریک قوی، یکی از نقصانهای تئوریک قوی در مارکسیسم این است که درباره قدرت تئوری ندارد. قلم فرسایی ها کردن در باب به قدرت رسیدن پرولتاریا، بسیار خوب، که حق تاریخی آنهاست، که نوبت تاریخی آنهاست، تاریخ آنها رو برکشیده است و برگزیده است که بر اریکه قدرت بنشینند. ولی این قدرت مهار نمیخواد، انتقاد نمیخواد، محدود کردن نمیخواد. هیچ این حرفا نبود در مارکسیسم و به همین سبب هزار آفت آفت. ما عین این مسئله رو و اینکه یک تئوری در باب قدرت باید داشت توی نظام کنونی خودمون داریم و میبینید که بحرانش امروز چجور دامنگیر ما شده. یک تئوری برای نقد قدرت وجود ندارد. حد اکثر چیزی که گفته شد این بود که یک مجلس خبرگان بسازید، اما این مجلس خبرگان که در اصل یک روح دیگری بنا بود داشته باشد، چنان از روح تهی شد که بدل به یک کالبد بیجان شد و بدل به یک ابزار، یک آلتی شد برای استفاده قدرتمندان که دیگه کارش انتقاد نیست بلکه کارش ستایش کردن است. جلسه تشکیل میدن مثل ملائکه در عرش، هیچ که خبر نداره که اونجا چی میگذره. بعدش هم میرن خدمت رهبری برای که رهنمود بگیرن. این شد مجلس خبرگان، این شد نقش انتقاد، این شد تئوری قدرت، این شد شیوه هدایت و حکومت بر مردم. خب معلومه که اینها مشکل پدید میاره. تا امروز هم همچنان به دلیل همین نبودن آزادی که اونا اسمشو میذارن وسیله و هدف و به دلیل نبودن یک تئوری جامع و سنجیده و پرداخته برای قدرت، این مشکل همچنان به صورت یک استخوانی در گلوی این نظام باقی مانده است و قابل علاج هم نیست مگر اینکه از نو به همه این امور ایمان بیاورن و راه رو عوض کنن و اجازه بدهن که اون هم نه چند نفر آدم برگزیده بلکه عقلای قوم، همه افراد دانا شرکت کنن و گره ها رو باز کنن، از تجربه های بشری استفاده کنن. یکی از مشکلات تئوریک دیگری در میان ما همین تئوری منحوس غرب زدگی است که یک عده از فیلسوف نمایان نحس این رو پدید آوردن و به بهترین ابزار و آلت شد در دست حکمرانان ما برای اینکه هر چیزی که نمیپسندن، یعنی با بقای قدرت اونها تناسب ندارد، تحت عنوان غربزدگی طرد کنند. این که ما با غرب، با اندیشه غربی، با فلسفه او، با علم او، با سیاست او، اخلاق او، هنر او، همه چی چگونه رفتار کنیم و چگونه برخورد کنیم اساساً تعریف نشده است، اساساً چیز تحلیل نشده و ناسنجیده است. هنوز که هنوز به صورت یک پرسش خام باقی مانده. یکی از خطوط قرمز است، یکی از نیندیشیدنی هاست. خدا حفظ کنه دوست ما آقای محمد ارکون رو در اینجا که راجع به این unthinkables، چیزهای نیندیشیدنی، فراوان سخن گفته است. در هر نظامی، البته این فقط نظام دینی نیست، هر نظامی یک دسته مقولات نیندیشیدنی پدید می آورد. همین که نظامی نشست و مستقر شد و به اصطلاح آسیفاید شد، به قول هگل استخوانی شد و ریجید شد، خشک شد، یک رشته چیزها در او نیندیشیدنی، یعنی حرفشون زده نمی شد، اصلا کسی به اونها فکر نمی کنه، طرف اونها نمی ره، می ترسه یا سانسور از درون یا سانسور از بیرون، علی ای حال اونها نیندیشیده و ناپرسیده باقی میمانند. مسئله غرب و غربزدگی در کشور ما الان تبدیل به یک نیندیشیدنی شده است. شما جز فحش دادن به غرب حق دیگری ندارید. یعنی یا دهنتون رو به دشنام باز میکنید که اونگاه شما رو ستایش میکنن و یا سکوت میکنید. کار دیگری حق ندارید بکنید و در عمل خصوصا. حالا درست است که بسیاری از فراورده های غربی وارد می شود و همه این استفاده ها که همه می دانیم می کنند، ولی وقتی که نوبت تحلیل تئوریک می رسد به همین جا ما می رسیم. بی جهت نیست که شما می بینید علوم انسانی بعد از سالها دوباره مورد همون حمله ها قرار می گیرند که قبلا هم قرار گرفته بودند و هر چیزی از این قبیل. هنوز که هنوز است تکلیف این مقولات روشن نیست. هنوز پاره از سنتگرایان میان ما معلوم نیست از چه چیز سنت، به چه دلیل و چگونه دفاع میکنن. آیا حاضرن هنوز با طب قدیم خودشون رو درمان کنن؟ آیا حاضرن هنوز از اون بیمارستانهای گران قیمتی که در اروپا و اینجا اونجا میرن بگذرن و به یک معالجات خیلی ساده و سطحی خودشون رو قانع کنن؟ در عمل که اینطور نیست و این حکایت از یه بحران میکنه، حکایت از یک تناقض میکنه که ما این قصه رو هنوز برای خودمون حل نکردیم. این مفهوم تهاجم فرهنگی که به زبانها و لسانهای مختلف هی بالا اومده و پایین رفته و یه روز مطرح شده و یه روز خاموش شده، همین است. یعنی تا یه وقتی احساس آرامش می شود، بعد این آرامش بدل به التهاب می شود و بیقراری و نوبت لیبل زدن و برچسب زدن تهاجم فرهنگی می رسه. گویی که اون چی که از اونجا میاد تهاجم است. دانشگاه های ما پر است از کتاب های غربی، پر است از استادانی که در مغرب زمین تحصیل کردند، پر است از تکست هایی که بالاخره ترجمه هایی است که از همینجا شده، ولی نام اینها تهاجم فرهنگی هم هست. یعنی ما از یه طرف با دست اینا رو پیش میکشیم، با پا اینها رو پس میزنیم. اینا حکایت میکنند از اینکه یک تناقضی وجود دارد، یک امر حل ناشده‌ای وجود دارد. من یادم قبل از انقلاب آقای دکتر نصر ضمن درسایی که میداد به یه نکته اشاره میکرد. من بدون اینکه بخوام تأیید کنم نکته ایشون رو، فقط میخوام توجه شما رو به این ظواهر تناقض‌آلود جلب کنم. میگفت که شما اگر برید به فرودگاه تهران، اونجا میبینید که یک کشیش از هواپیما پیاده شد، یک جامعه سیاه رنگی تا قوزک پاش بلند همه بدن. بعد میبینید بعد از اون یه خانم پیاده شد با مینی جوب، با دامنهای بالای زانو و دستها و بازوهای اوریان اونه. خب این هر دو نفرم از یه فرهنگ دارن میان، احتمالا هر دوشون از فرانسه دارن میان، هر دوشون از آمریکا دارن میان. بعد حالا ایشان میگفتش که خب این نشون یه تناقضی توی این فرهنگ هست که یکی میگه اینقدر باید پوشیده بود، یکی میگه اونطور میتوان اوریان بود و امثال اینها. من میخوام بگم اونو شما تناقض حساب کنید، که حالا به نظر من چندان تناقض نیست. واقعا اون چه که الان تو جامعه ما میگذره پدر جد اونه، خیلی بالاتر از اونهاست. شما چیزی رو اسمش تهاجم فرهنگی میذارید، ولی همونها رو تو دانشگاه درس میدی، به شاگردان نمره میدی که اگه نمره نگیرن مدرکم بهشون نمیگیره، حتما بعد اونام خوب بخونن و خوب روون بشن. و بعد چندین زبان توی دانشگاه ها به دانشجوها یاد میدید، به انگلیسی، فرانسه، چیزی که اینا برن کتابای غربی رو بخونن، چون زبان وسیله است دیگه، نه هدف به قول حضرات. و شما زبان یاد میگیرید برای اینکه بتونید متون دیگر رو بخونید. اگر اینا حامل و حاوی این اندیشه های باطل و فاسد و کاذبن، چرا وسیله شو، چرا عینک شو، چرا دوربین شو به دست اینها میدید؟ حل نشده است مشکلی که ما با مغرب زمین داریم و اجازه راه حل هم به اونها نمیدن. اگر این شورای انقلاب فرهنگی ما حقیقتاً یه شورا بود که باید کاری میکرد، به نظر من باید در همین مسائل فکر میکرد، به جای اینکه به مسائل فرعی دیگه یا احیاناً ناسواب دیگر بپردازد. همین تناقض‌هایی که در بن اجتماع ما وجود داره و رهبری سیاسی ما نتوانست اونها رو به خوبی حل کنه، باید مسئله خودشون و مسئله جامعه اعلام میکردن، همه رو دعوت میکردن، سخن همه رو میشنیدن و میتوانستن از این بیعملی بیرون بیان و به جای اینکه همه مشکلات رو به دست فقه و فقها بسپرن، از تجربه بشری استفاده کنن و از عهده حل اونها براین. من دیروز یک سخنرانی داشتم برای این مرکز مطالعات علوم اجتماعی، در اونجا هم به این نکته که الان عرض میکنم اشاره کردم که یکی دیگه از معضلات تئوریک جامعه ما همین، حالا قبل از این چیزی که اونجا گفتم یکی رو اضافه تر اینجا بگم، مشکل هدایت و رضایت هست. ببینید ما در عموم اجتماعات بالاخره حکومت‌ها رو به طور خیلی کلی می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: حکومت‌هایی که در پی رضایت مردمن و حکومت‌هایی که در پی هدایت مردمن. برای جلب رضایت مردم تقریباً همین کارهایی است که در مغرب زمین هم شما می‌بینید می‌کنن. گاهی البته تبلیغات دروغ هم می‌کنن، گاهی کارهای خوب هم می‌کنن، همه جور خالی بندی هم میکنن، راست هم میگن، دروغ هم میگن، دیگه آشنایی ما دیگه با مدیا و تبلیغات و اینجور چیز. اما داعیه هدایت ندارن. اصلا این دیریست که از اندیشه سیاسی تقریبا بیرون رفته است که یک حاکم، اون مال دوران افلاطون بود، که یک فلسفر کینگی باید اون بالا باشه و هم حکمرانی کند، هم مدیریت کند و هم مردم رو هدایت کند، جامعه رو به راه سعادت ببرد، به راه ثواب ببرد. هم مشکلاتی در تئوری افلاطون بود و هم تجربه های بعدی نشون داد که علی الظاهر چنان طرحی، حالا خود افلاطون هم گفت تو آسمون ها قابل پیاده شدن است، روی زمین احتمالا نمیشه یا مردم نمیتوانند. بگذاریم از اینکه یه عده‌ای نوشتند و گفتند که همین تئوری‌های دموکراتیک نزدیکترین طرح به طرح افلاطون است. اما یه تئوری هم تئوری هدایت مردم است که کسانی بر اون بالا می‌نشینن عزم هدایت کردن مردم رو دارن. اصلا تئوریشون این است که مردم علل اصول عقلشون نمی‌رسه، سعادت خودشون رو نمی‌تونن تشخیص بدن و باید کسی اونها رو هدایت بکنه. جمع بین این دوتا معمولا خیلی مشکله. برای اینکه شما وقتی که میخواید هدایت کنید تقریبا باید تحکم بکنید، باید به مردم بنمایانید و نشان بدهید که راه اون نیست که اونا میرن، راه آن است که حاکمان و مدیران و هادیان نشان اونها میدهند. یه جمعی می شود، یعنی یک تناقضی پدید میاد بین رضایت و هدایت مردم. حاکمان ما تا کنون می خواستن چنین وانمود کنند که می توانند این دو مقوله رو با یکدیگر جمع کنند، هم رضایت مردم رو داشته باشند، هم هدایت مردم رو به عهده داشته باشند. به گمان من این شکاف امروز تو جامعه ما خیلی بیشتر شده است. اگر باز یه روزی چنین اعتمادی برقرار بود که شاید حاکمان ما هادیان ما هم بتوانند باشن، بهترین افکار رو بتوانند به ما عرضه کنن و ما رو برای رسیدن به سعادت یاری بکنن، تقریبا این اعتماد امروز برداشته شده است. بالاترین مقصرانش هم خود کسانی هستند که در مقامات رهبری نشستن، مقامات حکومتی نشستن، با رفتارهای خودشون نشان دادن که شایستگی هدایت خلق رو ندارن. تازه یکی بعد خود اونها رو هدایت بکنه، یک کسی راه درست حکمرانی رو به خود اونها باید نشان بدهد. من نمیگم که چه باید کرد در این زمینه یا راه جمع این دوتا چیز، مسئله خیلی دشواریست. شاید هم همین بوده که ایده از خیرش گذشتن و گفتن که حکومت به طور کامل از هدایت باید دست بشوید، این همون تز معروف جدا شدن دولت از دین است، چون دین در مقام هدایت کردن مردمه و این که شما هم رضایت مردم داشته باشید هم بخواید از بالا هدایتشون بکنید شاید در بعضی جوامع و در بعضی ادوار تاریخی میسر باشه. امروز این به غایت مشکل شده، از همیشه مشکلتر شده است و این شکاف بین هدایت و رضایت از همیشه بیشتر شده. جمع بین اونها خیلی نیرو میخواد و در جامعه ما این از همیشه روشن‌تر شده. فریادهایی که مردم ما میزنند امروز، نوشته هایی که توی روزنامه ها میاد، انتقادهای خفته ناگفته ای که در دلها و در گلوها هست و گاه گاه اینجا و اونجا به صورت فریاد بیرون میاد، همشون حکایت از این دارند که مخصوصا مردم آگاه ما حاکمان رو هادیان خوبی نمیدانند، افکار اونها رو افکار روشن و مناسبی برای جامعه امروز و برای تاریخ معاصر نمیدانند، تجربه اونها از دانششون از تجربه بشری اونقدر اندک است که نمیتوانند با چالش‌های روز به خوبی برآیند و لذا ما رو در میان گره‌ها و دشواری‌ها باقی می‌گذارند. خب من وقتم رو به پایانه، فقط یک چیز دیگری رو هم در پایان اضافه کنم، همون که عرض کردم و سخن رو به پایان ببرم و اون عبارت است از تعارض میان حق و تکلیف. من در نوشته های خودم به این نکته زیاد اشاره کردم، کسانی که آثار من رو دنبال می کنن، سخنان من رو شنیده اند به این نکته وقوف دارن. من حقیقتا معتقدم که دنیای مدرن دنیای حق است و دنیای پری مدرن قبل ما قبل مدرن دنیای تکلیف است. این تقسیم بندی شاید قدری سیاه و سفید باشه ولی به همین سیاه و سفیدی خیلی سودمنده، یعنی غلبه مطلق در جهان جدید دوران مدرن با مطالبه حق است و غلبه مطلق در دنیای پری مدرن مقابله با دانستن و عمل به تکلیف بود. خب یک دولت مدرن در جهان جدید انتظاراتی رو ایجاد میکنه. اون انتظارات علل اصول عبارت است از این که با حقوق مردم شما میخواد چه کار بکنه. ببین همه آزادی جزء حق است ولی حاکمان ما همینو نمیخوان حق بشناسن، میگن وسیله است. مسئله و مشکل از همینجا آغاز می شود که شما نام رو عنوان رو عوض می کنید و وقتی عوض می کنید نشون می دید که ماهیت امر رو نمی شناسید و نمی خواد اعتراف کنید به حقیقتی که در اون نهفته است و این البته گسترش پیدا می کنه. فقط آزادی نیست که یک حق است، ده ها حق دیگر هم وجود داره و وقتی شما اصلا ناآشنایی و ناآگاهی خودتون رو با مقوله حقوق نشان می دهید، آنگاه هست که اثبات میکنید که توانایی اداره یک مملکت و یک دولت به معنای مدرن رو ندارید. حکومت ما از همون ابتدا بر اساس تکلیف بنا شد و این که گفته میشود که مدرن است یا در جهان جدید است یا با مدرنیته بر سر نزاع نیست، اینا همه حرفه. مدرنیته در مقام سیاست و امور اجتماعی مهمترین رکنش رکن حق است. حتی من به شما عرض میکنم این سکولاریزم که خب امروز خیلی درباره سخن میرود در حقیقت بر اساس حق بنا نهاده شده است. حق مردم است که دین داشته باشند و حقشون هم است که دین نداشته باشند، در حالی که بر اساس تئوری تکلیف، تکلیف مردم است که دین داشته باشند، تکلیف مردم است که دیندار باقی بمانند و دین خودشون رو عوض نکنند. و بسی نکات شبیه این فراوان است که هرچه شما اومانیزم یا هیومانیزم که انسانگرایی و انسان مداری و انسان پرستی و غیره ترجمه شده است، در واقع عبارت است از این که آدمی حقوقی دارد مستقل از خدا و مستقل از هر مذهبی و به صرف انسان بودن واجد اون حقوق است، همون معنای اومانیزم است. که اینقدر هم در داخل ایران مورد نقد و طعن قرار گرفته است. عموم اون چرا که شما در مقولات مربوط به مدرن ملاحظه میکنید، مخصوصا وقتی که به انسان و سیاست و اجتماع اینها برمیگرده، همه دائر مدار مفهوم حق است که فوق العاده فربه است. خب دیگه حاجت به گفتن نیست که اعلامیه حقوق بشر هم مال همین دوران است، البته پس از جنگ جهانی دوم نوشته شد وقتی که بیشترین حاجت به او احساس میشد، ولی ریشه های او به دو سه قرن قبل برمیگشت و جزو فاخرترین اکتشافاتی است که بشر کرده است. اگر شما از من بپرسید که کشف جاذبه مهمتر است یا کشف مفهوم حق، بنده قطعا این طرف رو میگیرم و به شما عرض میکنم که این یکی از نفیسترین دریافتهای بوده، یکی از عالیترین نعمتهای بوده که خداوند در کف بشر نهاده است، جهان رو دگرگون کرده. همونطور که الکتریسته در واقع سرنوشت فیزیک جهان رو عوض کرد، همه این دنیا که شما میبینید این چنین ساخته شده، فقط الکتریسته رو ازش بگیرید برمیگرده به 600 سال پیش. مفهوم حق رو شما ازش بگیرید برمیگرده به 600 سال پیش. یعنی این دوتا امر فوق العاده عظیمند که از بس با زندگی ما و ذهن و روان ما آمیختن، ما عظمت و مهابت اونها رو چنان که باید احساس نمی‌کنیم، ولی به همین عظمت و مهابتن و ما در اونها قوطه‌وری. ماهیان ندیده غیر از آب پرسان زهم که آب کجاست، ما میپرسیم کو آب، ولی توی آبیم، اصلا از این آب داریم تغذیه میکنیم، از این هوا داریم تنفس میکنیم. رهبران ما از همون ابتدا در این امر مثل کثیری از امور دیگر که اشاره کردم دو دل بودند و این دو دلیشون و مشوش بودن و ناقاطع بودن موضعشون علل اصول تغذیه میکرد از ناآگاهیشون. واقعا نمیدانستند که دولتی رو دارن تشکیل میدهند در دنیای مدرن که اصول سیاستش بر حق نهاده شده است و اصلا دموکراسی یعنی حاکمیت بر انسانهایی که مطالبه حق می کنند، انسانهای حق مدار، و استبداد یعنی حکومت بر آدمیانی که خود را مکلف می دانند. شما شنیدید همین دو روز پیش رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کرد، گفت مدار نظام جمهوری اسلامی بر این آیه قرآن است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، از فرمان روایانتون هم اطاعت کنید. یعنی اساس بر اطاعت است نه بر حق. شما نگید که ایشون آیه قرآن خوندن، قرآن آیات دیگه هم داره که میشد بخونن، ولی این آیه رو انتخاب کردن، این رو پایه نظام جمهوری اسلامی معرفی کردن که پایه عبارت است از اطاعت و ما مردمان مطیع میخواهیم، نه مردمان محق، مردمان مکلف، کسانی که فقط به دنبال تکلیف خودشون هستند و عمل به تکلیف که ما معین میکنیم، نه کسانی که طلب حقوق میکنن و گریبان ما رو میگیرن و از ما حقشون رو میخوان. اونطوری چیزی خبری از اونها نیست. این نظام بر این پایه نهاده شده است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا رو فرمان ببرید، پیامبر رو فرمان ببرید و کی؟ فرمان روایان رو. خب البته خدا و پیامبر هم که نیستن، یعنی اونام ذوب میشن تو همون فرمان روایان بازن، یعنی فقط از فرمان روایان فرمان ببرید که آنگاه هم فرمان خدا رو برده اید، هم فرمان پیامبر رو برده اید، هم فرمان ما رو برده اید و سعادتمندید و بهشت میرسید. این تلقی و بیان این مطلب شما فکر نکنید توی منبر و ناگهان به ذهن کسی رسیده و از دهانش بیرون اومده، اینطور نیست. 30 سال است که این تئوری جمهوری اسلامی است، 30 سال است که این مبناست در ذهن آیت الله خمینی بود، در ذهن همه روحانیت ما. از حقوق اصلا خبری نیست به هیچ وجه. البته اگر شما بگید بله ما حقوق رو قبول داریم ما فلان، ولی نه، لیپ سرویس و تعارف زبانی اینا مطرح نیست. اون چه که مهمه این است که شما ببینید مبنا رو بر چی نهادید، چی ذهن و زبان شما رو اشغال کرده، و این سخن که بیرون میاد از دل شما نشان میدهد که دل پر از چیست که چنین نشانه از او ظاهر میشود. این اون چالش فوق العاده مهم است. من در همون سخنم اشاره کردم چالش آینده ما در جامعه ما نه سکولاریزم است نه امپریالیسم، چالش حق است با تکلیف، و این که دیسکورس حق، گفتمان حق غلبه کند بر گفتمان تکلیف گرایی. و واقعا وقتی که این چنین شد از دل او بسی میوه های دیگر بیرون خواهد آمد. حالا قصه چالش های دیگر و انشالله آیندهی که بر اثر اون چالش ها پدید خواهد آمد در جای دیگری باید گفته شود. اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. و سلام علیکم.
در ادامه این برنامه پس از دقایقی استراحت دکتر عبدالکریم سروش به سوالات حضار پاسخ گفت.
بعد اونها رو زنده کنیم و باز گویی من بکنم که گاهی از ممکنه خیلی از امانت رو رعایت نکنم چون یه همه جملات دوستان در یاد من نیست. البته پاره سوالات که بیشترش توضیحاتی بود، ابزرویشنایی بود که خود دوستان داشتن که من درباره اونا فعلا نکته‌ای نمیگم چون نظر است و اظهار نظر. ما سوالایی که پرسیده شد اولیش در باب اتاق فکر بود. خب بله، بنده و 4 نفر از دوستانمون اون بیانیه رو امضا کردیم و این بیانیه وقتی تهیه شد که هنوز آقای موسوی بیانیه 17مشون رو نداده بودن. البته در عمل بعد از او در آمد، اما وقتی که ما به اصطلاح اتاق فکر رو تشکیل دادیم که اون بیانیه رو بنویسیم و احساس میکردیم که نیازی هست در این مرحله از جنبش که خطوط او روشن بشه، خواسته ها تا حدودی تدوین بشه و البته یک نظر بود در میان نظرهای دیگری که میتوانست مطرح شود، کما اینکه شد. اون موقع هنوز البته بیانیه آقای موسوی در نیامده بود. من فکر میکنم با اون بیانیه هم ما یه خدمت کوچکی به روشن شدن خطوط این جنبش سبز کردیم. یعنی اولا باعث شد که اینها ساختاری پیدا کنه، شکلی و سامانی بگیره. دوم این که دوستان دیگری هم که جور دیگری می اندیشیدند و نظرهای دیگری داشتن، بیانیه‌های دیگری دادند و از این طریق بدون اینکه نزاع و جدالی در بگیره، تکثری یا کثرتی که بالفعل در جنبش سبز هست آشکار شد، نمودار شد. خود این هم یک واقعیتی بود که قابل انکار و اخفاء نبود و خوشبختانه چهره خودش رو نشون داد. همه اینها چیز با برکتی بود. اتاق فکر هیچ چیزی نیست جز همون فکری که ازش اومده بیرون، یعنی همون بیانیه. اگر بیانیه‌های دیگه هم اومد بیرون، معلومه که اون اتاق فکر هنوز تولیداتی داره بازم. اگر هم نیومد که لابد اجاقش کور شده، دیگه چیزی در نمیاد. اما اینکه کی ادارش میکنه و کی تأمینش میکنه، چه تأمین خانم؟ منظورتون تأمین مالیه چیه؟ نوشتن یه بیانیه که چیزی نمیخواد. هر کدوم ما که اونو نوشتیم برای خودمون کاسبیم، زندگی میکنیم و آخر یک قوت لایموتی داریم و آبروی فقر و قناعت هم نمیبریم و خوشبختانه محتاج کسی هم نیستیم. و در نوشتن اون بیانیه هم حمایت چجوری؟ یعنی خب دیدین دیگه در عمل یه زیاد شد دیگه، کسانی که مخالفت کردن، کسانی که حمایت سیاسی کردن، همه جورش منتشر شد دیگه. ما البته خودمون هیچ گروه خاصی نبودیم، افرادی هم که دور هم جمع شدیم کسان دیگری هم بودن که ازشون دعوت کردیم. حالا بنا نیست، ولی از جمله خانم شیرین عبادی که مثلا ایشون نپیوستن و گفتن که این بیانیه زیادی سیاسیه، اگر حقوقی تر بود حاضر بودن که بپیوندن. چون من دیدم بعدن بعضی ها به ما خورده گرفتن که چرا خانومی در میان این جمع نیست. والا هیچ مسئله نبود و اتفاقا ما از خانم عبادی هم دعوت کردیم، همچنین خانم دیگری. اینا خوب نشد دیگه، در بعدم زیاد نمیتونستیم منتظر بمونیم چون یه کاریست که بخواد انجام بشه دیگه. تا قیامت نمیشه نشست که این جواب بده اون جواب بده. این کارا به حال یه تاریخی داره، یه ضرب العجلی داره. حمایت ها رو شما دیدید، ولی بیشترین انتقادی که به ما شد این بود که شما چرا خرج خودتون رو جدا کرد از دیگران و پاش یا بالا سرش این عنوان رو گذاشتید که روشنفکران دینی. من درباره اینم توضیحی دادم در همون مصاحبه‌ای که با روز آنلاین بود و توضیح دادم، گفتم که این به معنای نبودش که دیگران حق ندارن کاری بکنن، ولی به نظر من خیلی خوبه اتفاقا. من فکر میکنم انجمن حجتیه هم اگه بخواد یه بیانیه بده خوبه، کاش بدون انجمن حجتیه، نگه ما گمیم و همینطوری قاطی میکنیم خودونو بی خودی با دیگران. قاطی که هستن، اما چه اشکالی داره که تابلوی خودشون هم نشون بدن، بگن توی این جنبشی که مثلا 12 تا گروه وجود داره، اینم گروه ما، اونم گروه دیگری. اصلا بعد یه عده اومدن به ما میگن که این خلاف دموکراسیه. من واقعا تعجب میکنم، دموکراسی یعنی همه اسم داشته باشن؟ دموکراسی یعنی کسی راه بر دیگری نبنده، یعنی پلورالیسم رو به رسمیت و به حقانیت بشناسه. اگر من حرفمو میزنم، ناممو میارم، دیگری هم حرفشو بزنه، نام خودش رو بیاره، بدون اینم که لزوما ما فضا رو بر یکدیگر تنگ بکنیم یا به جدال و خدا نکرده به خشونتی چیزی کشیده بشیم. و به نظر من این خدمتی بود، خوبم بود. اتفاقا بعدن همون بیانیه‌های دیگه هم که در اومد، همه هم که کثرتی رو نشون داد، هم زنده بودن و به هنگام بودن این اقدام رو انتقاد شد. افراد دیگری آمدن به رنگارنگی فضا افزودن، حمایت هم شد البته. و همه اینها، همینو دارم میگم، شما هم همونو دارید میفرمایید دیگه. ببینید این در جنبش سبز، در جنبش سبز چندین دسته و گروه بالفعل وجود دارن، همه هم رنگ هم نیستن. یه عده دینی هن، یه عده غیر دینی هن، یه عده اصلا ضد دین هن، نمیدارم یه عده چجوری هن، یه عده ممکنه مهدویتگرا باشن، من چه میدارم. یعنی این تفاوت ها بالفعل وجود داره و اینکه ما اینیم دیگری اونه، اینا تفرقه نیست، اینا بیان واقعیت. تفرقه وقتی است که شما اولا فرق سازی مصنوعی بکنید، ثانیاً این فرقه ها رو به جون هم بندازید. اگر من بگم تو اسلام شیعه داریم و سنی داریم، این که تفرقه اندازه و واقعیت داره دیگه. اگه بگم همه شیعه ان، اتفاقا سنی ها یقه منو میگیرن. اگه بگم همه سنی ها، شیعه ها یقه بنده رو میگیرن. خب تو اسلام شیعه داریم، سنی داریم، نمیدونم اسماعیلی داریم، دیگران رو داریم. نه، اینا به نظر من همچین معنایی نمیده. اتفاقا این شفافیته، این شفافیتی که ما اینقدر از اون دم میذاریم دقیقا همینه، کسی خودشو مخفی نکنه، بگه ما اینیم، دیگران هم حق دارن به همین اندازه که همونی باشند که هستند و همونی رو بگویند که در دلشون میگذارند. هیچ چنین بویی رو نمیده، چنین چیزی رو از اون استشمام نباید. اما نکته دوم که دوست عزیزمون اشاره کردن که مسائل چندان تئوریک نیست، من اصلا این کار نمی کنم. زندگی بشری جمعی است بین نظر و عمل. متو شما توجه کنید، عنوان صحبت من این بود، چالش های تئوریک در جنبش معاصر. خب من در این زمینه صحبت میکردم، اگر عنوان دیگری داشت یا من اهلیت داشتم که در مسائل دیگری سخن بگم، خب ناچار به اون طرف میرفتم. من ولی فکر میکنم برخلاف تصور شما، به نظر من چالش تئوریک خیلی مهمه. اصلا و ابدا نمیشه اینها رو کم بها داد و خرد گرفت. اینا به نظر من خیلی مهم بوده. شما فقط به همین ایدئولوژی سپاه پاسداران نگاه کنید، اصلا تفکر اینا، نگاه دینیشون. حالا ما فکر میکنیم و باز من فرض رو بر این میذارم که اینا خالص و خلص دینی هست. نمیگیم حق بازن، نمیگیم خیانت، نمیگیم نفاق، اینا رو نمیگیم. خب این نگاه دینی رو کی به اینا داده؟ نگاه دینی داریم که جان رو کم ارزش میدونه، نگاه دینی داریم که جان رو بسیار پر ارزش میدونه، نگاه دینی داریم که بهانه میگیری جانی رو بستانه، نگاه دینی داریم که بهانه میگیری که جانی رو نجات بده. اینا خیلی با هم فرق دارن و اینا کاملا به آموزش و پرورش، به تعلیم و تربیت اینا برمیگرد. اصلا آدمی گفت ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود اندیشت تو بود بد تو هیمه گلخنی. ببینید به نظر من حرف خیلی درستیه. ما اندیشه ما، آدمی فرقش با حیوان همینه که فکر دیگری داره. بگذ اینه، لذا این که این مغزو از چی پر کرده باشن خیلی مهمه. شما ممکنه پول زیادی داشته باشید، اما مغزتون بهتون میگه با پول چی کار بکنید. بله، آدم باید خیلی بی فکر باشه که جیبش به او بگه چی کار کن. آدم با فکر مغزش بهش میگه با جیبت چی کار بکن. و دیگه حالا من نمیخوام بسته کلام بدم، من گمان میکنم شما هم منکر این معنا نباشید. لذا این جنبه اهمیت داره، حالا جوانب دیگه هم که اهمیت داره. اما اینکه میگفتید که آقای خمینی انقلاب دزدیده اینا نمیدونم، البته محل بحث من نه، من واقعا موافق نیستم. ما ممکنه با عملکرد آقای خمینی موافق نباشیم که خیلی جاش نیستیم. بنده به نظرم بر سر چند تا دوراهی های خیلی مهم او در مقام رهبری اشتباه کرد، این تردیدی نداره، و با این اشتباهاتش خب خیلی هم مصائب به بار آورد. یکیش یه قلمش های مسئله جنگ بود که به هر صورت این نباید ادامه پیدا میکرد. البته بازم انصاف رو نباید از دست داد، گرچه مسئولیت به آقای خمینی برمیگرده، ولی من کاملا یادمه که من در جلسه بودم اون ایام که آقای هاشمی رفسنجانی بود و دیگران بودن و تازه از فتح خرمشهر شد یه روز دو روز میگذشت و هاشمی صریحا گفت که آقای خمینی مخالفن که ما جنگ رو ادامه بدیم، مخالف است که ما وارد خاک عراق بشیم و ایشون فرمانده کل قواست و اختیار به دست او، باید او رو راضی کرد، باید او رو قانع کرد که نفع ما در این استش که بریم وارد عراق بشیم، ارتش کاملا آمادگی داره، سپاه نیرومنده و غیره و غیره، و این کارم کردن. یعنی اونچه که بعدن رخ داد نشون داد که اینا رفتن و آقای خمینی واقعا قانعش کردن که آقا یه تکون دیگه مونده که صدام از اریکه قدرت به زیر بیفته. نهایتا مسئولیت به او برمیگرد چون بالاخره فرمانده قوا بود، بالاخره رهبر او بود، ولی این مشاورانم کم خلاصه اثر نگذاشتن. خیلی مهم بود ببینید، خب اعتماد داشتن مردم به او و اونم دیگه در حد توانایی های خودش کارایی کرد، خطاهایی کرد و غیره، ولی اینکه دزدید من گمان نمی کنم. ببینید وزن اپوزیشن در جامعه در اوایل انقلاب همین بود دیگه، روشن فکر ها اون بودن، روحانیت اون بود. اون دوست عزیز اون اشاره کردن که روحانیت یه جایی داره، بنده هم اینو کاملا قبول دارم، من در سخنانم هیچ چیزی نبود که این رو انکار بکنم، ایبایی داره، ولی اینکه یه وزنه سنگینیه تو جامعه ما اینکه جای شک نداره. خب هست دیگه، واقعا تو همه جوامع هست و همین اینجاش هم هست، با اینکه انقدر اینجا حکومت لایکیه، ولی واقعا نظام دینی یه چیزیست برای خودش، سنگینی داره. این شما نگاه کنید، نظامی که چهار قرن همه جور کوبیدنش، این کلیسا واقعا توسط متفکران و غیر متفکران خصوصا تو کشورهای مثل فرانسه زیر بمباردمان عجیب فکری قرار گرفته، از هر حیث یک صدم اون به روحانیت ایران نرسید، ولی این مونده، چراغ کلیساها روشن هنوز، ولی مردم میرن و پول میدن و مالیات میدن. معلومه یه چیزی تو بنیادش بوده که این مونده دیگه نیست، و این خب بالاخره هست دیگه. حالا ما بپسندیم و نپسندیم، یه چیزیست که وجود داره و نمیتوانم اون رو ندیده گرفت. به نظر من وزن اپوزیسیون در اون موقع همون بود. آقای خمینی درسته که سالها در نجف نشسته بود و درسته منم کاملا به یاد دارم پیام‌هایی که برای انجمن اسلامی دانشجویان خارج کشور می‌فرستاد آقای خمینی، من اون موقع انگلستان بودم ولی بیشتر ایشون برای آمریکا رو نمی‌داد، یادمه توی این پیام‌های آخریش همین نوشته بود که این پدر پیرتون که دیگه زندگیش نفعی به اسلام نرسوند، امیدوارم که مرگش نفعی به اسلام بده. یعنی واقعا چش به راه بود که دیگه دیر و زود از دنیا بره و هیچ کسی هم که پیغمبر نبود خبری نداشت که انقلابی خواهد شد و شاه پا به فرار میذاره به اون زودی و اینا. اما و هزار اما، رابطش با ایران محفوظ بود آقا. یعنی این همه افرادی که توی زندان میرفتن، این و ببینید خود همون نامه رشیدی مطلق و فوت مصطفی خمینی و همه اینا کاملا نشون داد که یک دیگ جوشانی بود ایران در اونجا، که همین که یه جرقه زده شد، یه تلنگری زده شد، شما دیدید که یه مرتبه چه خبر شد. البته ظلم رژیم بود، به قول آقای بازرگان رهبر انقلاب شاه بود، برای اینکه خب او بود دیگه، اون انقلاب به پا کرد، اگه اون ظلم رو نکرده بود، اون سختگیری ها و اون بروتالیتی ها و اون درندگی ها، خب مردم خب ناراضی هم نبودن، زندگیشون رو میکردن. به هر حال خیلی پیچیده تر از این است که ما بگیم که خمینی انقلاب دزدید. نه، به نظر من مردم قبولش داشتن و میپسندیدن، اعتماد بهش داشتن، اونو مثل یه رهبر حزبی نمیدیدن، خیلی فراتر از اون میدیدن، حرفش براشون خیلی معنا داشت، مثل که پیغمبری داره صحبت میکنه. من واقعا دیده بودم افرادی رو که این جور نگاه رو باقی کنن، اصلا تحمل نداشتن شما میگن خمینی خطا میکنه. یادم یه آقای اومده پیش من میگفتش که داشتم میگفتم توی پاریس آقای خمینی صحبت میکرد، دکتر یزدی ترجمه میکرد براش، میگفت چند نفر به من حمله کرد، اصلا میخواستن بزنن، مگه آقای خمینی انگلیسی بلد نیست که دکتر یزدی براش ترجمه بکنه. اینجوری بود، افسانه بود، اسطوره بود، واقعا بود دیگه. شما بگید جاهلیت مردم بود، هر چی که بود، اما بود دیگه. ولی همه هم جاهل نبودن. ببینید آقای خمینی به هر حال اون رشادت و شجاعتی که در 15 خرداد و قبل از اون مقابل نظام شاه نشون داد یگانه بود. اون موقع هیچ کدوم روحانیت این کارو نکردن. جایی تو دلا باز کرد که هیچ کسی باز نکرد. این جای تردید نداره. چپ و راست رو همه اون موقع آفرین میگفتن به اون و حقیقتا احساس میکردن که یک منجی، یک کسی بوده که داره راه نجات رو نشون میده، راه رستگاری. و خب حالا میگم بعد از انقلاب بله حوادث به سمت دیگری رفت، اونم به دلیل تئوری آقای خمینی بود. خیلی حوادث بود ولی آقای خمینی تئوریش تئوری استبدادی بود. ببینید من اگر آقای خمینی تئوری دیگه ای داشت چیزا فرق میکرد. باور کنید نگید اون کم اهمیت. ما در انقلاب ایران استبداد سلطنتی رو با استبداد دینی جابجا کردیم، عوض کردیم. یعنی خلاصه مطلب این است، یک ذره من در این تردید ندارم، مردم علیه استبداد سلطنتی قیام کردن و خب خیلی هم زور شنیده بودن و خیلی هم ظلم دیده بودن، حقشون هم بود، قیام هم کردن. اما اون چه که جایگزین او شد استبداد دینی بود، با کمال تأسف. استبداد دینی که یه بزرگی مثل آیت الله نائینی و اینا به هر حال هشدار داده بودن که این خیلی استبداد بدی است. من یه جایی در همین واشنگتن صحبت میکردم گفتم شما ببینید 30 سال 31 سال از انقلاب میگذره، این روحانیت ما، روحانیت رسمی رو عرض میکنم، 100,000 تا سمینار تشکیل داده برای خردترین مسائل. یک سمینار، یه نصف سمینار تشکیل ندادن که استبداد دینی چیست. این یعنی این موضوع مهمی نیست، والله از خیلی چیز، نماز و روزه واجب‌تره. باید بالاخره دید این چیه، این چه مقوله یه که همه ما هم گزیده اویم. اما به دلیل اینکه خب تئوری ها اجازه نمیده، گفت نشونی های شاه خودمونو میده. آخه میگفتن که یه کسی رو گرفته بودن توی زندان شعبان بیمخ رفته بود و گفت تو رو چرا گرفتن؟ گفت والا من یه حرفای راجع به شاه افغانستان زدم منو گرفتن. گفته خب چی گفتی؟ گفتم ظلم میکنه، چیکار میکنه؟ گفت این پدر سوخته رو بزنین، نشونی های شما خودمونو میده. حالا ببینید ما واقعا یعنی استبداد دینی وقتی چون سمینار بذاری همه میگن داره نشونی های شما خودمونو میده، استبداد خودمونو میده. اینه، یعنی واقعا اگر یه جوری دیگری، یه فکر دیگه ای تو کله این رهبران بود، یه ذرم زاویه داشت با اینا، باز خیلی فرق میکرد. این رو کوچک نگیرید، چون گفتش آخر فکر، اول فکر آخر آمد در عمل. این فکری که میاد بعدن تو عمل ظاهر میشه. عرض حضورتون که صحبت دوست بعدیمون که ما اعلام کنیم که آیا اسلام به بن‌بست رسیده نرسیده و خیلی مطالب گفتن، سکولاریزم، دموکراسی، دموکراسی دینی، چرا دینداران، جناب آقای ایجادی، سکولارا حق دارن حرف بزنن، دیندارا حق ندارن؟ شما تحت عنوان سکولار حاضری نظرتونو بگی؟ اینکه تحت عنوان دیندار نباید بگه؟ آه این چی جور انصافیه؟ شما بر بنده بگید. ما توی این جامعه خارج کشور هر وقت اسم دین آوردیم یه عده اصلا یه جوری شدن. آقا جان بنده عقیده دارم، من 60 سال با این اعتقاد زندگی کردم، حاضرم هستم که درباره سخن فرسایی بکنم، گوش شما رو نمی آذارم اگه کسی خواست، و من به اندازه خودم حق دارم بگم من کیم و چی فکر میکنم. چند تا هم فکر داریم، وقتی دوره هم جمع میشیم باید بگیم ما اینیم، قایم کنیم، شرمنده باشیم، خجالت بکشیم. چرا؟ و چرا دیگران همش اصرار دارن که شما این اسمو نیارین؟ چرا نیارین؟ این موجود، این واقعیت داره، از نظر بنده شرافت هم داره. حالا از نظر یه نفر فقط واقعیت داره، از نظر یه نفر شرافت هم داره. چرا نگه؟ چرا حرفشو نیاره؟ ببینید من خیلی تعجب میکنم، یه عده استبداد سکولار بنا کردن، از همه حالا هم بنا کردن، اصلا میگن اسم دینو نیارین، فردا اگه به قدرت برسن نمیدونم چه بلای سر ما خواهند آورد. آقا بنده اسمشو میارم و بایدم بیارم، هر کم این عقیده رو داره بهش میگم بگو، اونایی هم که نیستن خب بگن، کمان که دارن میگن، اما چرا از دیگران میرنجن؟ من خیلی تعجب میکنم واقعا. یک دونه مقاله بنده علیه سکولاریسم ننوشتم، 100 تا علیه دینداری نوشته شده تو همین اینترنت و این سایت های خارجی. اگر یه دونه ما بنویسیم فریاد و فغان به آسمون میره، در حالی که حق ماست، عقیده ماست. بنده معتقدم استدلال من خیلی هم قوی تر از اون دیگرانه که می نویسن، ولی من وارد این نزاها نمیشم، نبایدم بشیم، ولی حرف خودمونو که دیگه حق داریم بزنیم و حرف خودمونو با تابلوی خودمون بگیم و چه اشکالی داره. من نفهمیدم این ایرادش کجاست. بعدش هم ما فردا اگر حکومتی بنا شد تو جامعه، باز هر کی وزن خودش رو پیدا میکنه. مگه بنده بعد از الان معین بکنم که کی سر کار بیاد، کی نیاد، کی نیرومند باشه، کی نباشه؟ وزن جامعه دموکراتیک اصلا معناش اینه که آدمی وزن کاذب و مصنوعی نداره. یه ترازوی همه معین میشه، این سنگین و سبکه و هر کم کار خودش رو میکنه و بنابراین دیگه، یعنی انشالله اینطوری میشه. اون مصاحبه که من کردم و نکتش گرفته نشد و من متاسفم، من پیام دادم به هر دو طرف و من اینو بعداً باز روشن‌تر خواهم کرد، یعنی یک مصاحبه دیگه میکنم میگه من به هر دو طرف پیام دادم، گفتم آی دینداران، دموکراسی یه چیزی نیست که به شما دینداران جفا بکنه. به سکولارا هم گفتم آی سکولارا، دینداران با این تعریفی که من میگم کسانی نیستن که به سکولارها جفا بکنن یا به دموکراسی جفا بکنن. ما یه طرحی داریم، یه تئوری داریم، یه دریافتی داریم از حقوق انسان، از دین یک تفسیری داریم که ما میتونیم با این. یه عده میگن از کجا که شما به این وعداتون وفا کنیم، از کجا که دیگران به وعداشون وفا کنن. این که سوالی نیست کسی از ما بکنه، هر کسی امروز هر چی بگه میشه خشو گرفت به چه دلیل شما اینو میگی، شاید فردا غلط از آب در اومد. خب درست هم میگن، برای اینکه خیلی جاها از این وعده ها درست در نیومده، ولی این سوالی نیست که من الان جوابه. من الان فقط میتونم برای شما ساختار فکری خودم، تئوری خودم، بینش خودم رو بیان کنم با دلیلش، با توجه به عموم مسائلی که مطرحه و به اندازه آخر معلومات و اطلاعاتی که بنده دارم، اونم در کمال شفافیت. چیزی را ما مخفی نکردیم. تمام این نوشته های بنده ظرف 15 سال 20 سال، من، شاگردان من، دوستان همفکران ما، واقعا کاملا نشون میده ما تو چه خطی فکر میکنیم، ما چی میبینیم، بابتش هم هزینه دادیم. اینجوری هم نبوده که فقط حرف تو هوا زده باشی، کاملا ما داریم میگیم که ما از حق چه میفهمیم. باور کنید دریافتی که ما از حق داریم و توضیح دادیم من تو نوشته خیلی دیگه ندیدم اصلا. یه دیگه فقط دلشون خوشه بگیم دین امر خصوصی است. من بهشون میخوام بگم آخه شما اشتباه میکنید، این یه حرف خیلی ناسنجیده است. امر خصوصی یعنی چی؟ توی ایران 200,000 تا مسجد وجود داره، یعنی امر خصوصی؟ خب از اونجا جمع میشن دیگه. آخه اعتقاد و اینکه ایمان توی دل منه یه بحثه، ولی دین یک نهاد اجتماعیه و این همه اثر آفریده برای خودش. شما بگید سوء استفاده کرد آقای خمینی و انقلاب دینی را انداخت، خب پس یه چیزیست که باش میشه انقلاب را انداخت. یعنی این مهمه که ما این واقعیت رو بشناسیم. یه عده چیزی رو که دوست ندارن میگن اصلا نیست. ای بابا، چیزی که بنده دوست ندارم چرا بگم نیست؟ خب هست، بنده نمیپسندم، منتها بنده دعوت میکنم اونایی که دوست ندارن بهشون میگم نه، شما بشناسید اینو بعد دوست نداشته باشید. ما یه مقدار در مقام شناختم ضعف داریم در این زمینه. خوشبختانه این فضای باز خارج کشور ما ازش بهتر بعد استفاده کنیم، به جای جنگ و جدال و به جای نخوندن چیزای یکدیگر. خب باید بخونیم دیگه، باید حرفامون هم خیلی صریح و شفاف بزنیم، متهم هم نکنیم، نه اینو کسی تفرقه میخواد بندازه، نه کسی قدرت میخواد بگیره. والا پاره از ماها امتحانامونو دادیم، من گمان نمی کنم که واسه خدا هم دادیم، نه برای مردم، نه برای تحسین مردم. به هر حال ما معامله با خدا کردیم چون اونجا مونده داره، ولی اون چی هم که دیده میشود همین است که هست دیگه. بنده معتقدم تفسیری از دین که آقای خمینی داشت، تفسیری از دین که آقای خامنه‌ای داره، اینا باطله، اینا درست نیست. اینا یک میراث باقی مانده مندرسی است از گذشته های دور و گرد و غبار گرفته و نروفته و متاسفانه آمیخته به اندیشه های استبدادی شدید بدون تجدید نظر، و یه گوهری رو اینا در دل خودشون پنهان کردن و در واقع تلف کردن، ضایع کردن. اون رو باید دوباره غبار روبی کرد. و این میراث معنوی چیزی نیست که رو ما فرو بگذاریم، چیزی نیستش که ما دست کم بگیریم. اون دوست ما اشاره کرد، گفت روحانیت، اون روحانیت هم رو همین میراث معنوی نشسته، اونا هم همین سرمایه رو به کار گرفتن، خوب یا بد. من فقط با اون صحبت ایشون مشکل دارم که میگفت شریعتی گفت اسلام منهای روحانیت، بنده میخوام بگم اتفاقا اونی که شریعتی گفت نشد، با کمال تأسف من اینو چند سال پیش گفتم، اون چیزی که رخ داد روحانیت منهای اسلام بود، این چیزی بود که به عقل شریعتی نرسیده بود. یعنی این فرض رو این نمیکرد که روحانیت باشه و اسلام توش نباشه. این با کمال تأسف رخ داد در حال حاضر، تهی شد از همون اون یک امر ساده‌ای که باید وجود داشته باشه. اسلام بود میستیکال داره، بود عرفانی داره، بود فلسفی داره، بود تئولوژیک داره، بود اخلاقی داره، یه بودش باقی مون که بود فقهیشه و همون فقه هم فقه ناسنجیده قبار گرفته اجتهاد نشده تجدید نظر نشده. یکی از روحانیون از دوستان عزیز بنده که همه تون میشناسید، من نامش رو نمیبرم، ایشون بعد از انقلاب چند سالی نمانده مجلس بود، بعدم کناری گیری کرد، روحانی بود، یه باری درد دل میکرد به من میگفت فلانی من از فریب خوردگان این انقلابم. گفتم چرا؟ گفت برای این که من فکر میکردم بناست یه خبرای دیگه بشه، بناست یک نظم و وضع دیگری برقرار بشه، نه اینکه این کتابایی رو که 700 سال پیش تو حوزه درسونه همونا رو بردارن بیارن به مجلس بدن، اونم از طریق مثلا طرف آقای بهشتی و بگن که قانون جزا همم هم بترسن و اینو امضا بکنن که از فردا سنگسار بکنه دست ببرید و چش در رو بگه اینجا چیه. میگفت ما با آخوندهای روشنفکر قبل از انقلاب سر و کار داشتیم، من احساس میکردم که اینا یه اسلام اخلاقی میخوان برقرار بکنن، یه اسلام عرفانی. یه مرتبه من گفتن اسلام فقاهتی، همه چیزا رو شستن بردن گذاشتن کنار، البته سرمایه اونام جز فقه چیزی نبود. ای کاش یک فقه شسته رفته هم بود، نبود دیگه. یه فقهی که نه اقتصادش معلوم بود نه سیاست چی. و خب کار به اینجا رسید که الان رسیده. من به شما مجره میدم، یعنی من این رو میدونم، یه اتفاق خیلی خوبی تو این 20 سال افتاده. بعضیا نمیخونن، حاضر نیستن بخونن. در عرصه اندیشه دینی تحولات خیلی بزرگی رخ داده و من خوشنودم از این بابت که این اتفاقات افتاده. نیاز هم تحریک میکرد و جهان هم تحریک میکرد، همه اینها باعث شده است که خیلی اتفاقات میمونی بیفته. چند سال از انقلاب گذشته بود، سمینار خیلی خوبی تو دانشگاه هاروارد بود، یکی از سخنرانان در اونجا یک نکته خوبی گفت، سخنرانه خوب اونجا صورت گرفت، یک نکته خوبی گفت، گفت ما قبل از انقلاب، ما روشن فکران قبل از انقلاب اون چرا که در روحانیت میگذشت نمیخوندیم، اصلا میگفتیم اینا لایق خوندن نیست، اینا یه مش آدم خشک‌فکرن و تکرار مکررات میکنن و اینا، ولی اونا چیزایی که تو روشنفکری میگذشت میخوندن. راست هم میگه، من میدونم آقای مطهری هر شماره مجله نگین رو میگرفت میخوند که ببینه که این بالاخره تو اون جهان چه میگذره. به شاگرداش گاهی میگفت نقد بنویسن و دیگر، اونا ما رو رصد میکردن، میدونستن تو عالم روشنفکری اگه جلال، اگه براهنی، اگه شاملو، اگه نادرپور، اگه زید عمرو، اینا کیان، چی میگن، حرفشون چیه، چه جو فکری دارن تولید میکنن، ایجاد جوونا رو به کدوم سو دارن میبرن اجمالا. و من میدونم گاهی اینا حتی با آقای خمینی گزارش میدادن، نامه مینوشتن، اینه اونه رجب شریعتی مثلا که این داره این کارا رو. ولی اون طرف فضای روشنفکران اصلا غافل بود از این که تو حوزه علمیه قوم چه میگذره، روحانیون دارن چی میگن، چی کار میکنن، تو تدارک چه فکرهایی هستن. اینا همش با یه تئوریای خیلی قدیمی که روحانیت هیچ کار است و هیچ اثری هم، هیچ آبی هم ازش گرم نمیشه، خودشون رو همین خود دلخوش کرده بودن. یک مرتبه یه اتفاقی افتاد که هنوزم بعضیا نمیتونن تحلیل درستی ازش داشته باشن، ولی روحانیت اون موقع داشت همین چیزا رو میپخت، همین چیزایی که بعدن از توی دیگ در اومد اون موقع داشتن میپختن، کسی خبر نداشتن چی میپزن. شما نمیدونید که اینا راجع به اسلام سیاسی چه بحثایی میکردن، راجع به همین قوانین اسلامی که بعدن میخوان اجرا بکنن، راجع به مبارزه، راجع به چی، چه روایتهایی، چه حدیثهایی، چه تفسیرهای عجیب و غریبی از قرآن. این آقای آشوری، نه این دوستمون آقای آشوری که اینجاست، آشوری که اعدامش کردن بعد از انقلاب، بله، حبیب الله، ایشونی روحانی بود، اتفاقا دوستان آقای خامنه ای هم بود و بعضی ها خیلی بعدن ملامت کردن آقای خامنه ای رو که چرا جلوگیری از اعدامش نکرد. ایشون یه کتابی نوشته بود که چند تا کتاب داشت، یکی از کتابهاش که درباره همین قیام بود و انقلاب و اینها، سوره ولعصر رو تفسیر کرده. یکی از سوره های مکی پایان قرآن است که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلا سوره فشرده و پر نکته است که قسم به عصر آدمیان همه زیان میکنند، یعنی دارن ضایع میشن، تلف میشن، عمرشون، انرژیشون میره، مگر کسانی که اهل ایمانند و عمل صالحند و توصیه به حق میکنند و توصیه به صبر. میگن در ابتدا در صدر اسلام هم مسلمان ها وقتی از هم خداحافظی میکردن این سوره رو در گوش هم میخواندند و جدا میشن. باری این دوست ما این آقای آشوری ببینید اون جو رو دارم میگم و اون پخت و پزایی که روحانیون داشتن میکردن، این سوره میگید چی تفسیر کرده و کلمه عصر قسم دیگه در قرآن قسم به شب خورده شده، قسم به صبح خورده شده و عصر هم خورده شده و صبح داریم تو قرآن و لیل داریم و عصر داریم. ایشون اومده بود و میگفت نه عصر قسم به عصر نیست که، عصر و بعد از ظهر یعنی چی؟ یه معنای دیگه عصر یعنی فشار دادن. راست هم میگفت، همین کلمه عصاره یعنی شما یه چیزی رو با فشار فشردن آب یه چیزی رو میگیری. گفت یعنی خدا گفته قسم به فشار. خب قسم به فشار یعنی چی؟ یعنی خلاصه زور انقلابی. این رو زور زده بود که به چسبونه به انقلاب. این اتفاقات توی روحانیت داشت میافتاد. اون موقع تحویل میگرفتن این حرفا رو. بعد از انقلاب همین آقا رو گرفتن اعدام کردن، گفتن که شما حرفا یاوه میزدی. این پخت و پزها بود که داشت صورت میگرفت که خیلی بیخبر بودن بیرون میدان، نمیدونستن داره چی میشه و یه مرتبه دیدن که ای عده کسی انتظارشون نمی رفت یه چنان قیام کردن. من حالا خلاصه حرفمو جمع کنم دیگه، میخواستم بگم که ماجرا اینطوریست، یعنی وقتی که راجع به دینداران و نمیدونم سکولاریسم و حق و اینا صحبت میشه خیلی جزئیات دیگری و ظرافتی اینجا وجود داره که باید در نظر گرفت. از میشود که گفتن که رابطه رهبران با واقعیت چقدره. ببینید من باز این رو اتفاقا در نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشتم اشاره کردم، رهبران یک نظام دیکتاتوری خودشون اولین قربانیان اون نظامن. بنده و شما که رعیت باشیم ما هم قربانی میشیم، ولی قبل از ما خود رهبران و سردمداران قربانی میشن. چرا؟ قربانی اطلاعاتی میشن. بدترین کاری که یک نظام استبدادی میکنه که راه‌های اطلاعات رو میبنده، ولی فکر نکنید به من و شما فقط میبنده، به خود مدیران و فرمان روایان و حکمرانان هم این نظام راه اطلاعات رو میبنده. خیلی این مهمه، فقط هم در ما نیست، در شوروی هم همینطور. اینا خبر نداشتن تو جامعه چه میگذره. من خودم از بعضی اتفاقات، مثلا الان یه دوستی آمد اینجا و به من یادآوری کرد 14 سال پیش که دانشگاه تهران به من حمله کردند و خیلی حادثه غریبی بود. بعدن من از یه طریقی مطلع شدن که گزارشی که از این حادثه به دست بزرگان مملکت رسیده چی بود، 100% متفاوت بود با اون چی که اونجا بنده خودم به چشم خودم دیده بود. برای اینکه اینایی که گزارش میدن اینا مطابق مزاج اونا گزارش میدن، اینطوری نیستش که همه حقیقت رو بگن، و به ترتیب ذهن اونا به این تدریج جوری شکل میگیره که پاک صحنه رو جوری دیگری میبینن، پاک صحنه رو جوری دیگه میبینن. و آدم قدرتش در فریفتن خودش بی نهایته. پس از چندی شما اصلا ذهنیت دیگه پیدا میکنید، دنیا جور دیگه میبینید، وقت تحمل انتقاد هم دیگه نخواهید داشت. هر کی بهتون بگه فلان جوره فکر میکنید مثلا مخالفه یا با شما دشمنه یا از این دور چیزها. فوق‌العاده این مکانیزم عجیبیه، ولی به تدریج این مکانیزم که آدم پندار خودش رو به جای واقعیت بذاره رفته رفته چنون جاگیر و پاگیر میشه که دیگه مفری از اون نیست و انسانی موجود مسخ شده ای میشه و وارونه بین. به قول مولانا گفت دیده معکوس بینی داشتیم. دوست عزیز ما گفتن آیا دعوت از روحانیت توسط بنیاد، توسط جنبش سبز فاندامنتالیزم نیست، بنیادگرایی نیست؟ دوست جوان ما، من این رو عرض کنم خدمت شما، اولا بنیادگرایی فقط دینی نیست، ما بنیادگرایی سکولار هم داریم. اینم یکی از، من در هلند درس میدادم، میگفتن اولین سوالی که تو اون جلسه پسر را دختر را من میکردن همین ساج بنیادگرایی دینی بود. من همونجا سنگام با اینا وا کردم، گفتم ببینین بنیادگرایی یه جور طرز تفکره که چند تا مشخصه داره. جان خب حالا اونم توضیح میدم. بله عرض بزرگتون که ببینید این که دعوت کردن روحانیت، بالاخره روحانیت الان یه نیرویست تو جامعه دیگه، در یه جاهایی هم میشه ازش کمک گرفت. من اینو فی نفسه چیز نمیدونم. دوم این که من حالا ایران نبودم اون موقع، ممکنه گله شما به جا باشه، من الان داوری نمی کنم، ولی اینم کاملا حدس میزنم که اون ممیزی شاید نبوده و زور گفتن نبوده، یه نوع مصلحت اندیشی بوده که به هر حال این کشتی رو به سلامت بگذرونن. حالا بله
دوستان اگه اجازه بدم میگه پس دو طرفه بشه.
والا ببینید این نام ماکیاولیستی اینا که شما دارید اون کار رو برید، اینا آلردی تو خودش داوری وجود داره، یعنی واقعا محکوم کردن دیگری. یعنی وقت من اگر یکی از اونا اینجا بود به شما میگفت شما دارید راجع به ماکیاولیستی حرف میزنید. میدونید اینجوری ما به جایی هم نمیرسیم. شما همین فکتا رو بگید خب بهتره. ببینید شما به هر حال چه فرقی دارید شما با اون دیگرانی که نمیخواستن اون شعار رو بدن؟ یه عده‌ای دعوت کردن به دیگران که اون شعار رو ندین، زور که نگفتن. بعدم احتمال اینکه بدخواهم نبودن هست. حالا فرض کنیم من خطا باشه، این خطا که اسمش بنیادگرایی و ماکیاولیسم و اینا نمیشه، فعلا نیست، امیدواریم به اونجاها هم نرسه، هشدارم به یکدیگر میدیم که اینطوری نشه. من این دستبند سبزم که در دست شما میبینم معلومه که شما رشته مودتتون رو و عقد محبتتون رو نگسستید از جنبش سبز. خب خیلی آفرین بر شما و خیلی هم خوبه و امیدواریم که اون اتفاقاتی که شما میگید ما هم دغدغه‌ش رو داریم، نگرانش هستیم و امیدواریم هم که نشه، واقعا نشه. عرض به حضورتون که دیگه داریم به پایان نزدیک میشیم. دوست دیگری توضیح دادن که مردم دینی هستند، با تکلیف محوری مشکلی ندارن. بنده هم با تکلیف مشکلی ندارم، ولی من معتقدم که حکومت مدرن اگر حق شناس و حق محور نباشه خودش به مشکلاتی گرفتار میشه. اما اینکه مردم ما به هر حال اعتقادات دینی دارن بنده کاملا معتقدم. کسانی هم که قبول ندارن یه دفعه برن مسجدها رو سر بزنن، زیارتگاه ها رو سر بزنن، مکه رو سر بزنن، مشهد رو ببینن، قم رو ببینن، جمکران رو ببینن. و اینا حالا ممکنه شما بگید اینا آفرین، ولی من میخوام بالاتر از این بگم کی گفته این اروپا غیر دینیه که حالا ما بعد اثبات کنیم ایران دینیه؟ شما برید این لورد، همین این کلیسای لورد ببینید چه جور صف کشیدن برای که برن تو اون کلیسا. کلیسایی که معتقدن دعا در اونجا مستجاب میشه، چه وقتی میذارن، چه بلیتی میگیرن، چه اونجا شبا پولی میدن برای اینکه بخوابن، هتل بگیرن. اصلا این تصور که اروپا یا آمریکا غیر دینیه، من نمیفهمم این از کی در آورده اینو. ما اینجا زندگی میکنیم، میگم که دروغ گنده رو به همدیگه میگیم، همدیگه هم باور میکنیم. خیلی برای من تعجب حقیقت. من بارها تو سخنرانیام اینو گفتم، والله اینطوری نیست. یه عده اینجاها خودشون علاقه دینی ندارن، این چیزا رو نمیبینن در اینجا، ولی خب این غلطه، این چیزا وجود داره در اینجا. بنده قبول دارم افراد لایک و سکولار هم فراوانن، ولی اینکه این جامعه کلن پیراسته شده از دیانت، اینکه مردم همچین علاقه ندارن، یک دروغ محضه. خیلی تو آلمان، تو بعضی کشورهایی که خیلی هم لایکتر از مثلا هلند امثال اینجاها برید، بارقه های دینی کم نیست. تازه حالا بنا به تئوری های جدید که اصلا در بازگشت هم هست، یعنی داره میاد به شکلهای مختلف. اما این یه واقعیت است، ما اصلا این رو نبینیم دوچار سوء محاسبه میشیم و بعد میفهمیم جهان اطرافمون رو. شما یه سری فقط به سوسیولوژی بزنید، یه سری به آنتروپولوژی بزنید، همین تحقیقاتی که به اصطلاح افراد سکولار میکنن در اینجاها محققان، و ببینید چقدر داره از بازگشت دین در جامعه جدید در بارش مقاله نوشته میشه، نگاتیو پوزیتیو همه جورش. و جامعه ما الان دیگه کم کم یه جامعه استثنایی نیست. یه وقتی این سوسیولوژیستا صحبت میکرد امریکن اکسپشنالیزم، فقط آمریکا اکسپشن است، استثناست توی جوامع غربی و اونای زری دیندارترن. تموم شد امریکن اکسپشنالیزم، دیگه اون استثناء نیست. خیلی عوض شده وضعیتی که الان در جهان وجود داره. یعنی بله مردم ایران دینی هن و دینشون البته به خرافات هم آمیخته است، یه جاش خوبه یه جاش بده. بنده همین فقه رو هم که در بارش اینقدر صحبت میکنیم، من همیشه گفتم فقه خدمت خیلی بزرگ به ما کرده، با اون که ذهنیت قانون محور به ما داده. حالا درسته قانون شکل تکلیف داره، اما قانونه. این که ما بالاخره باید یه جاهایی به یه چیزایی یه قیودی گردن بگذاریم. قانون محوری مادر دموکراسیه، برای اینکه دموکراسی یعنی rule of law، یعنی حکومت قانون. البته این قانون اگر متضمن حقوق باشه، اونگاه در واقع دموکراسی به معنای راستینش تحقق پیدا میکنه. علی ای حال این ظرافت ها در کار هست دیگه، فراموش نکنیم. من برم به سوال بعدی که راه برون شو از این چالش ها و تضاد ها. شما فرمودید که ما ها باید راه برون شو هم نشون بدیم. حالا من مطمئن نیستم که ما باید یا حالا تواناییشو داریم یا نه، ولی یک نکته رو من عرض میکنم خدمتتون، خدمت همه. ببینید، حل بعضی از مسائل به شناختن صورت مسئله است. حضور بعضی از مسائلم با حضور مفهومشه. این خیلی چیز مهم نیست. این یادتون باشه، اگر ما ندونیم آزادی چیه، هیچ وقت آزادی میونه ما پیدا نمیشه. یعنی فکر نکنید آزادی یه چیزی مثل الکتریسته که قبل از اینکه مردم بدونن الکتریسته چی، میشه خونه هاشون برق کشی کرد. خب بله میشه کرد. الان بیشتر ما هم که اینجا هستیم نه مهندس برقیم نه خبر داریم که الکتریسته و اینا چیه، ولی خب استفاده میکنیم انواع دستگاه ها و اینا. آزادی اینجوری نیست. آزادی مثل گاز نیست که لوله کشی بکنن یا برق. باید مفهومش بیاد تا خودش بیاد. ولی الکتریسته میتونه خودش بیاد قرن ها قبل از اینکه مفهوم و معرفتش بیاد. پاره ای از مفاهیم انسانی همچه چیزیه. من دیدم گاهی بعضی میگن زیادی حرف نزنیم عمل. نه آقا، بعضی حرفا رو ما نزدیم، باید بزنیم. اتفاقا در بعضی از مسائل ما به اندازه کافی حرف نزدیم، تبیین نکردیم، روشن نکردیم برای خودمون. شما بدونین که بدونید ماهیت پارلمان چیه، ممکنه صورت ظاهر پارلمان هم درست کنه. بدون اینکه واقعا قوه قضاییه، بدون چی صورت ظاهر قوه قضاییه هم درست بکنید. اینا همه ممکنه، این که کاری نداره. اما اون حقیقت چی؟ گفتش که نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. آدم ممکنه به ظاهر گریه کنه، اما این که دل بسوزه و گریه کنه یه چیز دیگری است. ظاهر رو میشه ساخت، اما باطن رو چی؟ ببینید، در مورد همه مسئله حق، در مورد همه مسئله آزادی و بسی مسئله از این قبیل، به گمان من همین که ما اجازه بدیم که مفهوم اینا در ذهن ما روشن بشه، به ذهن ما راه پیدا بکنه، این قدم بزرگی 80% راه برداشته شده. همین که آدمی موجودی است که باید طلب کند حق خودش، آدمی موجودی است که واجد یک حقوق ذاتی است. اینا همین چیزایی بود که پدید آمد و رفته رفته مردم باور کردن اینا رو، بعدش هم شخصیتشون بر این اساس شکل گرفت و وارد میدان طلب شدن. لذا من فکر میکنم که چه به منزله وظیفه روشنفکری و چه به منزله قدمی در راه نشون دادن برون شو از مشکلات، تبیین این مفاهیم، شناختشون و جا گزین کردنشون در اذهان کار خیلی مهم نیست و مقدار زیادی از مسئله رو حل خواهد کرد. سوال آخری، قصه قرب‌زدگی رو دوست عزیز ما پرسیدن. شما رو گفت سکینه گفتی و کردی کبابم. یک مسئله خیلی مهم انگوش نهادید. من چطوره میتونم اینجا حقی مسئله رو ادا کنم؟ ببینید، این قرب‌زدگی یه وقتی پدید آمد و بنا بود که کاری از مشکلات ما رو تبیین کنه، ولی الان واقعا به جای این که به قول فرنگی ها میگن که سلوشن باشه، پارت آف دی پرابلم شده، یعنی بخشی از مشکل شده به جای این که حل مشکل باشه. و ما تازه باید تبیین کنیم که غرب یعنی چی و قرب‌زدگی یعنی چی، و بعد از دل یک تئوریای خیلی پیچیده تری که صد بار از خود مفهوم قرب‌زدگی پیچیده تر و مبهمترن بخوایم اینو تبیینش رو به دست بدیم. خود اونایی هم که این تئوری رو مطرح کردن هیچ وقت نگفتن که سیستم آلترناتیو و جایگزینش چیه. در واقع اونایی که این تئوری رو مطرح کردن جبری مذهب بودن، معتقد بودن ما جبرن، حالا اونا اسمشو جبر نمیگفتن، میگفتن حوالت تاریخ، یعنی از ازل حوالت ما شده است که در این تونل تاریک بیفتیم و هیچ راهی هم دست و پا زدنی هم نمیتونیم بکنیم تا دوباره همون حوالت ما رو از این مجموعه بیرون بیاریم. اونایی که این تئوری رو دادن راه حلشون نیست، راه حلی نیست. میگن که توی دریای افتادیم و دست و پا میزنیم، و با دست و پا زدن هم نجاتی نخواهد بود. بیشترمون هم غرق خواهیم شد. ممکنه یه چند نفری بمونن که معلوم نیست کی اینا نجات پیدا کنن. این خلاصه تئوری اون حضراتی است که اینو مطرح کردن. اما متاسفانه این به دست یه عده قدرتمدار افتاد توی جامعه ما که اینا مطلقاً از مبانی تئوری که این با خبر هم نبودن. اینا اینو فقط به کار گرفتن در منطقه سیاسی، برای اینکه اون چرا که به لحاظ سیاسی از مقدر زمین نمیپسندن که در حقیقت منافات با قدرت و اقتدار اونها داره تحت عنوان غرب‌زدگی ترد بکنن. به همین دلیل شما میبینید که تئوری شترگاف پلنگ از آب در اومده. چیزایی از غرب پذیرفته میشه، چیزایی پذیرفته نمیشه، هیچ حکمتی هم پشت سرش نیست که شما بگید اینو چرا میگیرید، اونو چرا نمیگیرید. و به این ترتیب ما دچار سردرگمی واقعا بیهوده شدیم به دلیل این تئوری، و وای به حال کسی که یه مقداری مخالفت کنه با او، وقت متهم میشه هم به غرب‌زدگی هم به غرب‌گرایی و هم به نوکری اجانب و دیگه هر چه القابی که هست بعد از این میاد. البته خوشبختانه امروز کاربرد این حرف و این مفهوم اصلا خیلی ضعیف شده، خیلی رو به زوال رفته و احتمالاً به مرگ طبیعی خودش خواهد مرد، تا اینکه واقعا ما به فکر بیفتیم یه چیز درستری به قاعده تری به جای او بنشانیم و خودمون را از گرداب مهلکه این اندیشه ناسازوار نجات بدیم. خب من به شما مژده میدم، شما هم از گرداب حرفای بنده نجات پیدا کردید و دیگه این پایان سخن است. همه رو به خدا میسپارم.
با تشکر از آقای دکتر سروش که لطف کردن و ما رو برداشت میدم، با تشکر از همه شما خانم ها آقایون که لطف کردین و تشریف آوردین و تا جلسه بعد خدا میدونم.